اللهم صل على محمد وآل محمد. أشكركم جزيل الشكر على استقبالكم لي.
تشكر مكان الناس من فازر أي شيء من استقبالكم.
وأتمنى أن نكون كلنا في خدمة الإسلام محمد الأصيل.
حياك الله. بعد آرزو دارم که همه ان شاء الله در خدمت اسلام و مسلمین حضرت محمد باشیم.
نظرا لضيق الوقت ونظرا لان هذا الموضوع يحتاج الى ساعات وساعات.
میگه با توجه به ضیق وقت چند بوده وقت و با توجه به اینکه این موضوع نیاز به ساعت‌های متمادی بحث و مذاکره داره.
لان هذا الموضوع حیر كل العالم.
چرا که این موضوع تمام جهانیان رو شگفت‌زده کرده. مهم موضوع خیلی مهمیه.
وصرفت له اموال كثيره جدا
و کشورهای زیادی اموال و ثروت‌های زیادی رو هزینه کردن به خاطر این
و اشتعلت حروب كثيره جدا في المنطقه
و جنگ‌های زیادی در منطقه به این دلیل به وجود اومده
و قتل الكثير من الابرياء
و تعداد زیادی از مردم بی‌گناه کشته شدن.
فلهذا الموضوع لا نستطيع أن نتكلم عنه في بعض دقائق.
وموضوع بإن درجة أهميات رو نمتنم در چند دقيقة خلاصة كنم وبحث كنم.
ولكن سنحاول أن نلقي الضوء على النقاط الأساسية.
ولی سعی میکنیم تو این وقت کم یه پرتو افکنی داشته باشیم به نقاط اصلی و مهم این موضوع.
لکی نستفید کلنا ان شاء الله.
بنچه انشاءالله هممون استفاده ببریم مستفیض بشه.
و خاصة انا عندي تصور اريده ان يصل الى كل الايرانيين الخمينيين الاصليين.
میگه ببینید اینکه من یه تصور و تفکری دارم که دوست دارم این ذهنیتم رو به همه ایرانی ها و پیروان اصیل حضرت امام خمینی برسونم.
بسم الله الرحمن الرحیم و علیه نتوکل انشاءالله. إيران قبل ثورة الإمام.
إيران قبل الانقلاب الإسلامي، قبل انقلاب الإمام الخميني.
كانت تعيش في أحضان الغرب.
تواغش غرب زندگی میکرد.
كباقي الدول الإسلامية أكيد.
مثل بقية الشعب الإسلامي.
والصحوة بدأت في تلك اللحظة.
وبداري الإسلامي أزمن لحظة وقاس شو.
فأراد الإمام سلام الله عليه.
و امام خمینی رضوان الله تعالی علیه خواستن که
ان یخرج هذه الامه من ظلمتها،
که امت اسلامی از این ظلم و تاریکی و استبداد خارج کنه.
الى النور، الى النور،
الى به سوی روشنی و نور بکشه.
لکی تعیش العداله والحیات الاسلامیه الحقیقیه،
تا مردم در پرتو عدالت اسلامی و حکومت اسلامی زندگی کنن.
فالغرب الذي كان يسيطر على العقول وعلى البلاد الإسلامية
وغربي كسيطر وهيمنش بر اندیشه‌های مردم و بر زندگی و سرنوشت مردم حکم فرما بود.
لم يعجبه ذلك التصرف من قبل الإمام،
از این رفتار و منش و سلوک امام اصلا خوشش نیومد.
لأن الإمام رضوان الله عليه،
امام خمینی رضوان الله تعالی عليه،
جاء بشعار محمد اصيل الا وهو لا شرقية ولا غربية، جمهورية إسلامية.
حياك الله. شعار أصيل محمدي سر دادن و اون شعار نه شرقي نه غربي فقط جمهوري اسلامي بود.
وكان تصوره تصور طويل المدى
و افق دیدشون تصور و تصویری که از اسلام محمدی داشتن یه تصویر با یه افق خیلی گسترده و عمیقی بود.
لم يكن ينظر للإيران فقط،
دیدگاهشون منحصر به ایران نمیشد،
بل كان ينظر لكل العالم الاسلامي،
بلکه اون دیدگاهشون افق دیدشون شامل تمام کشورهای اسلامی میشد.
و خیر دلیل على ذلك انه اول عمل قام به هو غير السفاره الاسرائيليه الى السفاره الفلسطينيه.
و بارزترین دلیل بر این مدعا اینه که ایشون سفارت اسرائیل رو به سفارت فلسطین تغییر و تبدیل داد.
وهذا كانت إشارة منه رحمة الله عليه لكل العالم على أنه أنا لم أأتي بأفكار لإيران فقط، بل أتيت لكل المستضعفين في الأرض.
و بارها و بارها اشاره کردن که این نظرات من، افکار من، توجیهات من فقط منحصر به مردم ایران نمیشه، بلکه مخاطب من تمام مستضعفان جهان هستن و مسلمین جهان.
فالخبراء الغربيين او الخبراء الاستعماريين الغربيين المتخصصين
وكارشناسون متخصصان غرب يا استعمار
فهموا تصور ونظرة الامام العميقة
ان دیدگاه ژرف امام رو دریافتند فهمیدند.
فجمعوا كل العتاد كل السلاح وكل الافكار
و همه اندیشه و داشته های خودشونو جمع کردند تا
وجمع كل الامم
و همه کشورها و دولت‌های جهان رو بسیج کردند
لاستئصال هذه الافكار الاسلاميه المحمديه الاصيله
برای اینکه اندیشه‌های اصیل محمدی رو ریشه کن کنه
لان في ايران في تلك اللحظه في الدول او في العالم الاسلامي كان يوجد هناك الاسلام
با اینکه اسلام در اون زمان در کشورهای اسلامی در ایران وجود داشت
و كان هناك حوزات علميه وجامعات اسلاميه وعلماء في كل العالم الاسلامي
حوزه های علمی علما مجتهدین و طلاب دینی وجود داشتند
و كان هناك حجاب و لحیه و سبحه و و و
حجاب ریش تسبیح همه اینا وجود داشت
ولكن الفكر الاسلامي الاصيل لم يكن موجود
ولیکن اندیشه ناب اسلامی وجود نداشت حضور نداشت تو منصه ظهور نبود
كان هناك اسلاما كان هناك اسلاما استحماريا اسلام اموي
اسلام اموي يا حالا اصطلاح حضرت امام اسلام آمریکایی وجود داشت
فالامام جاء بالاسلام العلوي
و امام اومدن و اون اسلام ناب محمدی یا اسلام علوی هم میشه اینجور پیشون میگن آوردن
و الاستكبار العالمی عرف بان الامام اذا بقی على حاله سيستأصلهم من الوجود
و حضرت امام
فالاستكبار العالمي عرف بأن الإمام يشكل لهم خطر كبير جدا
واستكبار جهاني بين نقطة رسيد كإمام يخطر جدي ومهم برش
فاجتمعوا على محاربته من كل الاتجاهات
و تلاش کردن که از همه جهات به مبارزه و مقابله با حضرت امام و فکر و اندیشهشون بپردازن
و خیر دلیل على ما اقول و ان في سنة 1984 في فرانسا بباريز
یکی و شاهد بر مدعای من اینه که در فرانسه در سال 1984
كان هناك اجتماع للقوى الغربية
یه نشسته بود متشکل از کشورهای غربی
و كانوا يفكرون حول المصالح الكبرى لهم في العالم الاسلامي
که اون نشست بر اساس اون مصالح عامه و منافع عمومی کشورهای خودشون بود
فقال لهم جاك شيراك بالحرف الواحد
جاك شيراك تو یه کلمه بهشون گفت
احضروا الخطر الأكبر الذي سيأتي من الشرق ومن إيران بالتحديد.
برحذر باشین از اون خطر سهمگینی که از شرق و بالاخص از ایران متوجه شماست.
وأنتم شفتم بأعينكم وعايشتم هذه الحرب التي دمرت الإنسان والشجر والحجر في إيران.
میگه و شما خودتون به چشمتون دیدین و با پوستتون لمس کردین خطایی که این خطری که مواجه شد و ایران رو از جوانش گرفته تا چیزش نابود
رسمیا و باعتراف الاعلام الغربی 64 دوله حاربت ایران بالسلاح
میگه که به گزارش خبرگزاری های غربی کشورهای زیادی داخلی در جنگ شدن و مشارکت کردن با رژیم بعثی
و مدت سنین من الحرب و لم يصلوا الى نتیجه
و سالها جنگ استمرار پیدا کرد و نتیجه خاصی هم
توفی الامام و بقیت افکاره راسخه فی عقول الشباب الثوری الایرانی
حضرت امام بعد از ارتحالشون هم اون افکارن شای نابشون مثل درخت پا پر قوامی در اندیشه های مردم ایران اسلام باقیمون.
كان يظنون بوفاة الإمام سيرتاحون من هذا الخطر.
دول استکبار فکر میکردن چه با ارتحال امام این خطر مرتفع میشه.
فوجدوا أنفسهم بأن هذا الخطر يوما بعد يوم يزداد قوة.
ولیکن در عمل دیدن که این خطر واسه اونها روز به روز بر قوتش افزوده میشه و روز به روز با شدت بیشتری اونا رو تهدید میکنه.
و ان الامام ترك لهم شباب كثيرون جدا.
و امام جوانانی رو به یادگار گذاشت که راه رو به راهش باشه.
كل واحد منهم يمثل امام.
که هر کدومشون به مثابه یه رهبر و پیشوا برای اندیشه های امام هست.
و كل امراه تمثل امام.
و هر زن و مردی به مثابه یعنی تجسم امام و افکار امام.
و کل طفل یمثل الامام.
و هر کودکی هر جوانی به همین ترتیب.
حتی الصناعه الايرانيه كانت تمثل افکار الامام.
حتی صنعت ایران هم برگرفته و جلوه‌گر افکار اندیشه های والای امام.
فحاولوا فوجدوا بأن الطريق للحرب المباشرة غير مجدية فخططوا لحروب كثيرة جدا.
از اینجا بود که استکبار جهانی فهمید که جنگ و مواجهه رو در رو راه به جایی نمیبره، برای همین طرق دیگر جنگ و محاربه رو پیش کشید.
اولها الطالبان في افغانستان.
اولش اون حرکت طالبان در افغانستان بود.
كان الهدف منها هو اشغال ايران مع بالحرب مع الطالبان.
چه هدف اصلی و غایت نهاییش اشغال ایران توسط طالبان افغان بود.
واستنزافها.
و خون جنگ و خونریزی.
لم يصلوا الى شيء.
چه در نهایت به شکر خدا به نتیجه نرسید.
فافتعلوا حرب العراق الاولى.
جنگ اول عراق رو برپا کردن، به وجود آوردن.
لما دخل صدام الى الكويت.
موقعی که صدام به کویت حمله کرد.
و كان الغرض هو ادخال ايران كذلك في الحرب.
و غرض اصلش این بود که ایرانم پای ایرانم بکشونه به این جنگ، ایرانم وارد این جنگ بکنه.
لم يصلوا الى شيء.
و بازم خوشبختانه به نتیجه نرسیدن.
كانت دائما ايران ذكيه جدا وتنظر بعين الامام الى المستقبل.
در همه موارد در همه این بحران ها ایران با هوشیاری تمام عمل میکرد و با چشمان امام به آینده نگاه میکرد.
بعدها جاءت فكره ايجاد الطالبه عفوا القاعده.
بعد نظریه ایجاد فرقه القاعده به وجود اومد.
كذلك هذه الجرثومه لم تصل الى شيء.
این تلاش ها به نتیجه ای نرسید.
بعدها جاء اغتيال رفيق الحريري في لبنان.
جریان رفیق حریری در لبنان به وجود اومد.
للضغط على لبنان.
برای اینکه بر لبنان و مردم لبنان فشار وارد کنه، من در منجنه قرار بده اونا رو.
لکی تستسلم ایران.
برای اینکه ایرانو مجبور به تسلیم بکنه.
و بعدها جاءت الحرب على لبنان في 2006.
و بعد در سال 2006 جنگ لبنان رو به وجود آوردن، جنگ لبنان رو آغاز کردن.
و بقیت ایران کما هی.
و ایران همون جوری که بود باقی مونده.
بعدین فکروا جیدا جیدا ف انشأوا هذا الربيع العربي بين قوسين.
و بعد از اندیشه های جرفی کردن، بعد از رایزنی هایی که کردن، اون جریانه حالا تو پرانتز جریانه اون بهار عربی که میگن و به وجود آوردن.
بدأ من تونس و وصولا الى سوریه.
میگه از تونس شروع کردن به سودان و سوریه رسیدن.
كان املهم الوحيد هو ان تنهض كل الشعوب الاسلاميه لمناهضه ايران عن طريق سوريا.
و تنها هدفشون و تنها امیدشون این بود که تمام جهان اسلام بر علیه ایران از سوریه قیام کنن.
صمدت سوریه به ایران و حزب الله.
میگه که ولی سوریه پایمردی کرد و بر موازش باقی موند در پشتیبانی از ایران و حزب الله لبنان.
و بعدها صنع داعش في العراق.
و بعد از یک سال اون واقعی حضور داعش در عراق به وجود اومد.
و بعدها ان شاء الله تعالی انتم ترون بان داعش نهایتهم قریبه ان شاء الله.
شما میدونید که ان شاء الله به اذن الهی پایان کار و فرجام داعش و نابود کلیشون ان شاء الله نزدیک.
والخاتمة المؤقتة اللي شفتم الآن بأن إيران انتصرت نوويا رغم كل هذه الحروب.
وديدين كالآن بتوجب على رغم همه اون درگیری ها و جنگ ها و جنگ افروزی هایی که شد، ایران از لحاظ هسته‌ای به یک سری پیروزی های چشمگیری دست پیدا کرد.
وهذا لا يعني أن الغرب خلاص رفع الراية وابتعد عن إيران.
وإن بمعنى نيست كه غرب پرچم تسليم و پرچم سفيد صلح رو بالا برده و از ايران دست ميکشه.
فالحرب قادمة وبأشكال كثيرة جدا.
چرا كه جنگ در شكل ها و انهای مختلف بازم وارد ايران ميشه و اونها هنوز جنگ افروزیو ستیزه با ایران رو ترک نکرد.
فعلا الجميع ان يستعد لهذه الحرب والنصر اكيد حليف الثوره وحليف الافكار المحمديه الاصيله ان شاء الله.
میگه که و هممون باید برای این جنگایی که باهاش مواجه میشیم در آینده آماده باشیم برای رویارویی با اون و مطمئن باشیم که پیروزی شریک و هم قسمه همیشگی ما بوده و هست.
اما من هو العالم الاسلامي هو مستحمر ومستعمر في نفس الوقت من قبل الاسلام الاموي.
میگه که تمام عالم اسلامی متاسفانه یه جورایی مستعمره اسلام اموی یا حالا ما اسلام آمریکایی بوده.
و انتم تعرفون ان تاريخيا كانت الحرب ضد اسلام علیهم و محمد علیهم السلام.
و شما میدونید بر اساس داشته های تاریخی و شواهد تاریخی همیشه این جنگ و نزاع بوده با تفکرات ناب محمدی و علوی.
و فکر آل البیت کان مغیبا دائما علی الدوام.
و همیشه اون اندیشه های ژرف و بزرگ اهل بیت علیهم السلام در انزوا بوده و در عرصه جوامع اسلامی اون ظهور و حضور پردوامو نداشته.
و الانسان ابن بیعته اینما ولید سیخد المذهب و الدین الذي وجد علیه آباءه.
و انسان زایده شرایط محیطیشه، هر جایی که به دنیا بیاد و هر دینی که به دنیا بیاد ملتزمه به همون دین و عقیده میشه.
ولكن الباحث عن الحقيقه اكيد سيجدها.
ولی که اون کسی که فکر پژوهشگرانه داشته باشه و روح پژوهشگری داشته باشه حتما در جستجوی حقیقت به حقیقت ناب میرسه.
اما كيف اهتديت لمدرسة البيت انا شخصيا.
اما این که من به شخص چجوری هدایت شدم به مکتب و فکر و اندیشه اهل بیت.
اجدادی الحمد لله كلهم ساده و كلهم من مدرسة البيت ولكن بالطريقة الوراثية.
میگه که همه اجداد و خاندان من آبا و اجداد من شیعه اهل بیت بودن ولی که متاسفانه این تشیعشون وراثی بود، تشیعشون نسل به نسل به ارث رسیده بود.
لأن الدولة الإدريسية بالمغرب كانت شيعية 100%.
دولة إدريسية در مغرب 100% شيعة.
كانت في عهد جعفر الصادق عليه السلام في عهد إلى عهد الإمام الرضا عليه السلام.
در زمان إمام صادق تا زمان إمام رضا همشون شيعية أهمة بودن.
وكانت هناك رسائل بين الإمام جعفر الصادق والمولى إدريس للمغرب.
میگه که حتی نام نگاری می شده بین حضرت امام صادق و مولا ادریسی حاکم وقت مراکش و مغرب.
و اثر تشیع في المغرب لا زال الى يومنا هذا.
و تشیع اثناعشری تا تا عصر امروز هم حضور و بروز داره در کشور،
خاصتا الساده منهم
و خاندان سادات در اونجا حضور دارن هستن از سادات علوی.
ولكن مع مرور الايام والحكام تغيرت بعض الملامح لآل البيت.
میگه ولیکن به مرور زمان بعضی از ظواهر تشیع و تخلص برای ائمه تغییر پیدا کرد و در طی مرور زمان و روی کار آمدن حکومت های مختلف.
في بداية السبعينات جاءت صحوة بين مليون ألف قوس وهابية إلى المغرب.
میگه که در داخل هزار تا پرانتز در دهه 70 اون جنبش و یا دعوت وهابی و دعوت سلفی وارد مغرب شد.
و الجامعه المغربيه كما كباقي الجامعات في العالم الاسلامي كانت تعرف صراعا ایدئولوژیا.
میگه که و مردم کشور مراکش مثل باقی کشورهای اسلامی یه نزاع ایدئولوژیکی، نزاع عقیدتی مذهبی پیدا کردن با این جریان جدید، با این دعوت جدید.
بین شیوعیه و الاسلام،
که بین کمونیسم و اسلام در جریان بود.
و به حکم ان الوهابیه تزامنت مع هذا الصراع
و ورود وهابیت در مراکش هم عصر و هم زمانه با این دوره بود.
فاستغلت الفرصه و طرحت نفسها كبديلا للصحوه الاسلاميه.
و از این فرصت استفاده کرد، اون دعوت وهابی، و خودش رو مطرح کرد به عنوان یه نسخه بدیلی از بیداری اسلامی.
و كل الشباب الغيورين على الدين وجدوا انفسهم ملزمين ليرفعوا لواء الوهابيه.
و باعث شد که همه جوانان متعصب و غیور مذهبی پرچم وهابیت رو برای حال مقابله با کمونیسم به دوش بگیرن.
فوجد الشباب انفسهم بدون ان يعلموا انهم يعادون الدين باسم الدين.
و جوانان فهمیدن که بدون اینکه خودشون بدونن این حقیقت رو به اسم دین به مقابله با معارضه با دین پرداخت.
ولكن بعد الثورة الإسلامية هنا بإيران،
ولكن بعد انقلاب اسلامی در ایران،
بدأت بعض الجرائد و بعض الكتب تدخل الى المغرب.
بعضی از روزنامه ها و کتاب ها وارد مغرب شد.
وانا شخصيا سقط في يدي كتاب اسمه معالم المدرستين للسيد مرصد العسكري رحمه الله عليه.
و من شخصا یک کتابی به دستم رسید به اسم
معالم المدرستين.
معالم المدرسه یعنی ظواهر دو تا مدرسه، مکتب و شیخ های دو.
في هذا الكتاب يقارن بين مدرسه البيت ومدرسه الخلفاء.
که در این کتاب بین مکتب اهل بیت و مکتب خلفای راشدین بحث میشه، مناظره میشه.
و انا من باب تطفل كنت اقرا في الفهرس.
من همینجور اثر تفریحی یا تفننی فهرست اون کتابو مطالعه میکردم.
فصدفة سقطت عینی على عنوان اسمه ثورة الحسین.
میگه و خیلی اتفاقی چشمم به یه عنوانی افتاد به اسم انقلاب حسین، انقلاب امام حسین علیه السلام، قیام امام حسین.
و نحن في تلك اللحظة كنا نعيش الثورة ضد الشيوعية.
و اون دقیقا همون لحظاتی بود که ما در جرم و گرم جنگ و قیاممون بر علیه کمونیسم بودیم.
و كنا محتاجين الى اي فکر يساعدنا على مناهضة الفکر الشيوعي.
و چنگ می‌زدیم به هر فکر و نظریه و عقیده‌ای که ما رو کمک کنه برای مقابله با کمونیسم.
ولكن هذا العنوان لم يثير انتباهي كثيرا لانني لم اكن اعرف الحسين الموجود في هذا الكتاب هو الحسين بن علي عليه السلام.
میگه ولی زیاد توجهی نکردم چون نمیدونستم موقع منظور از اون حسینی که تو اون کتاب نوشته حسین ابن علی علیه السلام.
كنت اتصور بان ثورة من احد رجال الدين في العالم الاسلامي فقط.
فکر میکردم فقط قیامی از طرف یکی از رجال دینی یا یکی از علمای دینی در ارجاء عالم اسلامی.
لان نحن في عقيدتنا السلفية للاسف تربينا على ان الامام الحسين والحسن ماتوا على الفراش وكانوا مسالمين جدا.
میگه ما تو اندیشه های سلفی خودمون متاسفانه اینجوری به ما تفهیم کردن که امام حسن و امام حسین علیهم السلام در بستر بیماری فوت کردن و خیلی صلح طلب و آشتی جو بودن.
ولم يخوضون اي حرب من قبل.
و در هیچ جنگ و محاربه شرکت نکرد.
ولكن رجعت الى الصفحه الموجود عليه هذا العنوان فقرات
از روی فهرست اون صفحه‌ای که مربوط به این موضوع بود رو پیدا کردم و شروع به خوندن کردم.
و كانت الساعه تقريبا التاسعه ليلا التاسعه مساء.
ساعت 9 شب بود که خوندن این کتاب اون بخش از کتاب رو شروع کردم.
كنت انا و احد الاصدقاء
و یک از دوستام نشسته بودیم مطالعه می‌کردیم.
بدأت أنا أقرأ شخصيا بصوت مرتفع
وصدای بلند من داشتم از روی کتاب میخونده
و هو كان عنده قلم و دفتر و کتاب يسجل النقاط الأساسية
و دوستم یاد داشت برداری میکرد از نقاط مهم از کلمات کلیدی که من میگفتم مباحث اصلی که میکرد.
لم نكن في البداية نعلم بأن هذه الشخصية هي حسين بن علي فقط حسين من عامة الناس.
اولش نمیدونستیم این شخصیت که راجبش داریم میخونیم حسین ابن علی هستش. فکر میکردیم هم یه حسینیه یه عالم دینیه که قیام کرد.
ولكن لما دخلنا في عمق الموضوع
وقتی که در جرفنای موضوع غور کردیم
وجدنا بأن هذه الشخصية اللي كانت في البداية من عامة الناس فهي من خير شباب أهل الجنة.
اون شخصیتی که فکر کردیم از افراد عمومی و عامه مردمه بعد فهمیدیم که آقا و سرور جوانان اهل بهشت.
فقرأنا هذه الصفحات تقریبا 20 صفحه اکثر من 10 مرات.
یکی حدودا 20 صفحه مربوط به این موضوع بود. بیش از 10 بار این 20 صفحه رو خوندیم و تکرار کردیم.
لان لم نكن نصدق بان هذه الشخصيه هي حسين بن علي.
چرا که باورمون نمیشد شخصیت که راجبش نوشته شده امام حسین علیه السلام باشه.
و من حسن حظنا بان الكاتب رحمه الله علیه كان في اسفل الصفحات عند عشرات من الكتب كمراجع لكي نرجع اليها.
و خوشبختانه نویسنده یک کتاب ده ها مرجع و منبع معرفی کرد در پاورقی و حاشیه صفحات که ما میتونستیم بهش استناد کنیم مراجعه کنیم و صحت کلمات تحقیق.
و فيها بعض الكتب السنية التي نحن نعتقد بصحتها وقوتها.
خوشبختانه برخی از این کتاب ها کتابایی بود که ما اهل سنت به سلامت و صحت و درستیش باور داریم.
كنا ننتظر الصباح بفارغ الصبر.
خیلی بی صبرانه منتظر بودم که صبح بشه.
لكي نذهب الى اقرب مكتبه لكي نشتري هذه الكتب السنيه اللي اشار عليها الكاتب.
تو صبح بشه کتابخونه باز بشه و اون کتابایی که تو حاشیه بهش ارجاع داده شده باشه کتابای سنی رو خریداری کنم و مطالعه کنم.
و فعلا وجدنا ما قاله هذا الكاتب قمه الحقيقه.
و در نتیجه در آخر فهمیدم که حقیقت محض همه اون چی که اون مؤلف و نویسنده تو کتابش آورده بود.
و بعدین بدأنا نبحث عن الكتب الشیعیه اللي غیر موجوده عندنا و اللي تعطی صوره واضحه جدا عن مقتل حسین.
و بعد شروع کردم به خوندن کتابای شیعی که در دسترسم بود تا حقیقت این واقعه و قیام رو درک کنم.
فذهبنا أنا وهذا الشخص عند المسؤولين الكبار الذين كانوا يرأسوننا من الوهابية.
ومن اون دوستم که با همون کتاب مطالعه کرده بودیم رفتیم به نزد اون شخصیت ها و سردمدارایی که داعیه وهابیت داشتن.
فقلنا لهم هل الحسين بن علي قتل ام مات.
میگه که ازشون پرسیدیم که امام حسین علیه السلام حسین ابن علی کشته شد یا فوت کرد.
فکان جوابهم کالتالی، لماذا تطرحون هذا السؤال؟
جواب روتینی که همیشه میدادن به ما دادن و گفتن که برای چی این سوالو میپرسین.
قلنا لهم نحن نريد الجواب، قتل ام مات.
ما پاوایسادیم گفتیم که جواب میخوایم، ایشون به شهادت رسیدن یا اینکه در بستر بیماری فوت کرد.
فرفض الجواب،
ولی از جواب امتناع کردن.
قلنا اذا كنت تعلم انه قتل فانت كذاب.
میگه که اگه شما بگین که کشته شده دروغگویی.
و این لم تکن تعلم فانت جاهل.
میگه ما بهشون گفتیم که اگه شما بگین که کشته نشدن دروغگویی، و اگه که بگین که در بستر بیماری به شهادت رسیدن شما جاهلی، نادانین از حقایق تاریخی و نمیدونین نمیفهم.
و فی کل الحالات لا تستحق ان تكون رئیسا.
و در هر دو حالت استحقاق اینو ندارین که ریاست ما رو بر عهده داشته باشین به عنوان یک رهبر فکری و مذهبی.
ان فاقد الشيء لا يعطيه.
چرا که وقتی که شما چیزی تو چنته نداشته باشین، وقتی چیزی خودتون برای ارائه نداشته باشین، هیچ چیزی از شما به ما نمیرسه، هیچ چیزی نمیتونین به ما دوست.
فهددنا ان لم نتوب سيكون مصيرنا الطرد و و و و التهديد.
و تهدید کردن که اگه توبه نکنیم شما رو اخراج میکنیم و تبعات بعدش.
اعلنا استقلالنا من الحركه الوهابيه بشكل علني.
و این زمان بود که ما جدایی خودمون رو از اون دعوت وهابی و دعوت سلفی خیلی علنی و آشکار اعلام کردیم.
و بدأنا البحث في عن الحقيقه والذي استغرق 3 سنين تقريبا.
میگه که و شروع به تحقیق و پژوهش در حقایق دینی کردیم که هولوش 3 سال به طول انجامید.
الى ان وصلنا الى طريق اجدادنا الحمد لله.
تا جایی که به شکرانه الهی رسیدیم به باور اصیلی که از آب و اجداد اون به همون رسیده بود، منتها این بار با تحقیق و پژوهش و بحث و مطالعه.
و هذا الكلام كان الوالد رحمه الله عليه حرفيا يقوله لي عندما كنت اقول له يجب عليك ان تصلي هكذا، كان يقول لي صلي بالطريقه اجدادك.
دقیقا این کلامی بود که من به پدرم به من میگفت موقعی که همانند مثلا افراد سنی به اون شکل خاصی که نماز میخوندن، به هم میگفت که همون جوری که آبا و اجداد نماز میخوندن تا هم نماز بخون. الحمدلله به اون دوران برگشت.
والحمدلله على هدایتنا لمدرسة البيت والصلاة على محمد و آل محمد.
و شوک.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، اهلا بكم مجدد.
مشکرین بارک الله.
یه بحثی که هست، حالا صحبت های ایشون و اون چیزایی که خودم دنبالش بودم، حالا قبلا هم دنبال کلام و پاسخگویی بودم، اینه که علمای وهابیت و علمای اهل سنت فرق نمیکنه، اینا مردمشون رو در جهل محض نگه میدارن. یعنی کلا اصلا این همونطور که ایشون گفتن که مثلا امام حسین، امام حسن، آقای اسام العمادم تو یمن همین حرف رو میزنن که ایشون هم شیعه شده. میگه در یمن معروفه که حسین در بستر بیماری مرد. یعنی یه چیزی که کاملا امری که ما فکر میکنیم واضح هست برای ما، تو بین اهل سنت واقعا نمیدونن. حالا مثالی که قبلا هم زدم، یه بار یک سنی ایرانی زنگ میزد میگفت که خلفا اینا پیغمبرن، چون بهشون میگیم حضرت عمر، حضرت ابوبکر. یعنی اینقدر اینا رو تو گمنامی و گمراهی نگه میدارن و شاید همینه که باعث میشه که اینها برن سمت وهابیت، یعنی این گمراهی و گمنامی. چه اتفاق افتاده جوانای عربی که و اهل سنتی که اینقدر مثلا توی انقلابا شلوغ میکنن؟ ما میبینیم تو تصاویر تو مصر و تو تونس و این طرف و اون طرف، این چه اتفاقی افتاده که اینها رو تونستن تو این جهل نگردارن؟ بالاخره اگر حساب کنیم ورود غرب به شمال آفریقا که شرایط به قبل از ایران بوده، تمام منم بحث های اینترنت و چی و چی و دموکراسی و کمونیست و اینها قبل از ایران بوده، اما چه اتفاق افتاده که متاسفانه این عدم اطلاع در بین جوانهای غربی اینقدر رخنه کرده که ما میبینیم حتی از تو خود اروپا میرن به داعش ملحق میشن؟ چرا واقعا آیا جوان ها اهل مطالعه نیستن؟ و آیا آقاین وهابی اهل سنت اینقدر قدرت دارن سانسور اطلاعات بکنن که الان میگیم عصر تکنولوژی اطلاعات؟ چرا الان باید تو این عصر این جاهلیت مدرن ما ببینیم؟ تحلیلشون چیه؟
الصديق يقول كما أشرت حضرتكم إلى أن الشباب أهل السنة قد جهلوا حقائق التاريخية البديهية عندنا، كما أشرتم بواقعتين في محاضرتكم، ورغم أن في عصرنا الحاضر هناك قنبلة إعلامية، هناك طرق عديدة للاستلام المعلومات عبر الشبكة الأنكبوتية والكتب والصحف والشبكات الإعلانية، ولكن مع ذلك كيف استطاعوا علماء الوهابية أو أهل السنة أن يقيموا شبابهم في هذا الجهل المركب عن حقائق التاريخية؟ ما هو وجهة نظركم حول هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن الكريم يقول أعوذ بالله السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، يمكرون ويمكر الله. هؤلاء فعلا يمكرون، يشغلون. الفكر الوهابي هو فكر ظلمي، الفكر الوهابي هو فكر صهيوني، هو فكر أموي وتاريخي ليس فقط اليوم.
میگه که همونجور که فرمایش آیات کریمه قرآن هست، مکر و حیله دشمنان اسلامه، در مقابلش هم خداوند وعده برملا کردن توطئه‌های اونا رو داده. میگه که این یه چیز تازه‌ای نیست، از قبلم بوده و دارن تلاش میکنن، دارن به هر دستاویزی چنگ میزنن تا جوانای ما رو و حتی علمای ما رو به انحراف بکشنن.
وفي كل فترة من الزمن يلبس لباس معين ويسمي نفسه بتسمية معينة.
في هر زماني در پوشش يك لباس مشخص، در پوشش يك فكر اندیشه جديد ظهور و بروز پیدا مکنه و يه اسم جديدي پیدا مکنه، ولی از قبل از قدیم زمان تا الان این جریان ادامه داشت.
المشكل ليس في لماذا هم يشغلون، المشكل نحن لماذا لا نشغل، نحن لا نشغل. فهمت كيف؟
مشکلی نیست که چرا اونا مشغول دشمنی کردن و ستیز جویی با ما هستن، مشکل اینه که چرا ما دست رو دست گذاشیم، چرا ما مشغول نمیشیم، چرا ما دست به کار نمیشیم.
على مستوى الانترنت مثلا تجد الالاف ان لم نقل عشرات الالاف من المواقع سنیه.
میگه ما تو همین دنیای مجازی و اینترنت اگه نگیم ده ها هزار، حداقل هزاران سایت و وبسایت سنی هست.
عشرات الا نقول المئات من القنوات الفضائيه سنيه.
میگه ده ها اگه نگیم صد ها کانال ماهواره‌ای، حداقل ده ها کانال ماهواره‌ای وجود داره که اونا دارن از طریقش تبلیغ میکنن.
الكتب الملايين من الكتب في المكتبات،
میلیون ها کتاب در کتابخانه های مختلف راجع به عقاید اونا وجود داره.
ثانیا هم فی المواجهه یهاجمون.
و دومین که اونا خودشون رو در کسوت تهاجم و حمله میبینن، اونا دارن حمله میکنن به.
نحن وقعنا فی خطأ ندافع.
و ما خودمون رو در موضع خطر می‌بینیم و می‌خوام دفاع کنیم.
فانا کان عندي كلمه في بيروت، كان في حضور كثير من النخب الفكريه اللبنانيه.
میگه در یک همایشی که در بین متفکرین بیروت من یه سخنرانی داشتم،
قلت لهم نحن يجب ان لا نكون نهاجم او نرفع نفس السلاح اللي عند الوهابيه.
میگه لزومی نداره که دقیقا همون سلاح و اون مستمسک که اونا به دست گرفتن ما به دست بگیریم.
نحن يجب ان نجسد خط على البيت.
میگه ما باید که جلوه گر کنیم اون خط و مشی و منش اهل بیت علیهم السلام رو تو جوامع خودم.
احیو معالمنا او احیو امرنا، رحم الله من احیا امرنا.
دقیقا متناسب با مفاد حدیث آیه‌ای که می‌فرماد که اون شعائر ما رو، اون گفته ها و سفارشات ما رو زنده کنید در میان مردم.
للأسف الشديد اعداء البيت استغلوا بعض شيعة البيت
متاسفانه دشمنان شیعه اهل بیت علیهم السلام سوء استفاده کردن از بعضی از شیعه نماها
و شجعهم على نشر بعض الافكار او الكتب التي تسب الصحابه مثلا
و متاسفانه اونا را تشویق کردن که منتشر کنن نشر بدن بعضی از کتابایی رو که نعوذ بالله سب میکنه دشنام میده صحابه رو ائمه اطهار علیهم السلام رو
و التطبير في ايام عاشوراء
و مساله عاشورا رو به چالش بکشن
و هذا سلاح في صالح الوهابيه
و این کار کرده اینها و این حرکت که اینا متاسفانه انجام میدن به نفع وهابیت
مثلا في عاشوراء نحن عندنا في العالم الاسلامي مثلا
مثلا راجع به قضیه عاشورا در جهان اسلام
كل الوسائل الاعلام كل بدون استثناء
همه رسانه های جمعی بدون استثناء
یوم العاشر من محرم
روز دهم محرم
یأتون بصورة طفل صغير
یه بچه کوچیک میارن
ضرب رأسه بالسيف
و با قمه متاسفانه به سرش میزنن
و هو مليء كله بالدم
و بچه صورتش بدنش پر از خون میشه
و یقدمونها كطبق للمسلمين
و اون رو به عنوان معرفی چیز اون رو به عنوان یه هدیه نماد
و یقولون هؤلاء هم شیعه
و اینجوری معرف میکنن که شیعه اینا تفکر شیعه یعنی این
فاکید الناس البسطاء سیبتعدون
و مردم ساده لوح و ساده اندیش و زود باور اینو میبینن و خب میترسن
ولكن هذا لا يعني ان الصحبه الشيعيه غير موجوده
بمعنى نيست که بیداری شیعی موجود نیست
فالحق يعلى ولا يعلى عليه
میگه که حقیقت همیشه بالا خواهد بود و هیچ چیزی بر اون غلبه نخواهد کرد
يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره
الكافرون که نور خداوند رو با دهان خاموش کنن ولی خداوند این اجازه رو بهشون نمیده
ولكن نحن نتأسف لأننا نرى العدو يشغل بطريقة أسرع وأحسن منا.
وأمیدواریم که انشاءالله تو طی این مسیر انشاءالله در گام های بعدی خیلی سریع تر خیلی محکم تر گام برد.
ما مشکلی
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال من این استش که حالا ما در مورد جریان‌های تکفیری عمدتاً همه اونا رو یکی می‌بینیم، مثلا طالبان، القاعده، داعش، جریان سلفی، همه رو یک دست می‌بینیم. اگه میشه در مورد تمایزاشون یه صحبتی بکنه.
ما هو ممیزات وجوه تمایز بین تیارات السلفیه من طالبان و القاعده و داعش و کذلک وجوه افتراق بین هذه التیارات؟
اولا هم كلهم يشربون من عين واحده من كوب واحد
يا همشون از یک چشمه می نوشن از یک لیوان آب میخورن
واحد لونه اصفر واحد لونه اسود
یکیش سیاهه یکیش زرده
ولكن المضمون واحد
ولكن محتوا و مضمون و مفادش یک
كلهم اعداء اهل البيت
همشون توی نقطه مشترکن ممکنه
او به خلاصه خوارج القرن 20
و به تعبیری میتونیم اونا رو خوارج قرن 21 بنام
و غدا سیاتی اسم آخر
و حتما در آینده نزدیک اسم دیگه ای گروه دیگه ای خواهد بود.
خیر مقدم میگم خدمتشون. یه نکته ای تو صحبتشون اشاره کردن که تو منازعه اسلام و کمونیست در کشورهای اسلامی وهابیت یا سلفیت اومد به عنوان یه نسخه شفا بخش، یعنی نسخه نجات دهند. راجع به این مقدار اگه توضیح بدن بیشتر، یعنی چه آموزه هایی داشته وهابیت که تونسته مثلا در مقابل کمونیسم این جوانان مثلا کشورهای مثلا مختلف اسلامی را به خودش جذب کنه.
سيدي أنكم بحضوركم هنا ويقول قد فضلتم في محاضرتكم بأن الدعوة الوهابية والسلفية قد جاء في بلدكم زمن الاشتباك والمنازعة بين الشيوعية والإسلام فما هو ميزات الوهابية التي قد جذب الشبان بلادك؟
أولا نحن مسلمين بالفطرة
وفطرة همج مسلماني
وبالعاطفة نريد أن ندافع عن الدين
و بنابه احساسات و شعور دینی که داریم میخوام دفاع کنیم از دین
و ای واحد وجدناه يحارب الاسلام
و هر کس رو که ببینیم که میخواد مواجهه کنه مقابله کنه بجنگه با اسلام
سنحاربه بكل قوه
با هر چه در توان داریم باهاش میجنگیم
لكن هذه الحرب كانت فكريه
ولی این جنگ یه جنگ فکری بود یه جنگ عقیده بود
والوهابية كان عنده تصور معين في تلك اللحظة.
وتصور معين داشت وهابية در اون زمان.
لا للشيوعية بل للإسلام.
نراجع بشيوع كومونيست بل كراجع بإسلام.
ونحن عاطفيا ذهبنا مع الإسلام.
وچون اونم بقول معروف به مقابله با تفکرش در مقابله با کمونیست بود ما ناخودآگاه به سمت اون که شباهت بیشتری به اسلام داشت چارچوب ظاهرش به سمت اون متمایل شد
اما فکریا ولا شيء بل عاطفيا فقط
یه نزل از عقیدتی و اندیشه و فکر متناسب با اون هیجانات و غلیانات احساسی که داشت
بسم الله الرحمن الرحیم اولا خوش آمد بهشون بگید من خودم لذت بردم از صحبتشون ولی سوالی که برای من هست یعنی خودم روش تأمل میکنم اینه که من اینجوری صحبتشون رو فهمیدم که کلن اسم این جریانات تروریستی تو جهان اسلام مثل القاعده و اینا رو تعبیر نظری داره بهش میگن بنیادگرایی. سوال من اینه آیا ایشون بنیادگرایی رو یعنی این جریانات رو صرفا حاصل توطئه سیاسی میدونن که در تقابل با انقلاب اسلامی در واقع به صحنه اومده صرفا یا اینکه این نطفه شوم در زهدان تفسیری از اسلام بسته شده یعنی زمینه یه فهمی از اسلام وجود داره که در واقع زمین ساز بروز و ظهور این جریان هاست آیا این ایجادش اگه اینو ایشون قبول دارن یعنی بپذیرن آیا این نشانی از انحطاط جهان اسلام نیست یعنی مثلا همین ایشون که معلومه که میگه نیست دیگه
نه معلوم نیست
من دیگه انقلاب امام و این همه خطا بخونه ایشون
نه فوندمنتالیست خوده اینا میگن هست یه سریشون خوده اینا
نه ببینید ایشون تو صحبت اولیشون تو خطابی که خوندن این جریانات و القاعده و طالبان اینا رو در تقابل با انقلاب امام خمینی در نظر
گرفتن
طور نیست ولی نمیدونن ایشون معلومه
نه
خوزه اولایی بپرسیم در سالشون بود الثور الاسلامیه فندمنتالیه ام لا
نه
البنیادیه
این تعبیر چیزی
تعبیر نحونات
الثور اسلامیه
فندمنتالیسم میشه در انگلیسی
ما تفاوت بین فندمنتالیس و صورت الاسلامی یا صحبت الاسلامی متفاوت
ببینید مصداقاشو بگید همین طالبان القاعده ببینید بنیادگرایی مفهومیه که مصداقش میشه همین طالبان و القاعده و اینا
متوجه شد
متوجه
شد و يحاول يقول ما الفرق بين من اصل الثوره الاسلاميه او الصحوه الاسلاميه او الحركه الصحوه عفوا
هو العالمية
لا الإسلامية أفضل
الثورة الإسلامية أفضل
لأنها جاءت بالقيم الإنسانية الحقيقية
نعم مشكلة دي جهاز
فوندمنتاليست
نعم مشكلة دي أنا سوي دكتور كما تو سؤال دوم ایشون بین این به نظر رسید توی اون صحبتشون که بین این شورش هایی که از تونس تا بحرین بود، مثل این که ترجمه کردن بهار عربی، یعنی فکر میکنم که اینجا
گفتن تو پرانتز بگین حالا به اصطلاحی که تو جهان عرب متداول بهار،
اون نظر خودشون چیه؟
گفتن که داخل پرانتز به خاطر این اصطلاح شایعی که هست گفتن بهار عرب.
نه بهار درست، فوندمنتالیست چیه؟
خب
اصلا فوندمنتالیست چیه؟ چی میدونی؟
خب من
بنیاد کرایه چی میدونی؟ میگه
خودمون نمیدونم، شاید ایشون بگه. ببینید فکر کنم مفهومو
خود این مفهوم چی
خود بنیاد
بنیاد یا
خود جهان عرب
هم سلفیت میگه، بله به گذشته انقلاب اسلامی
اینجوری میدونن یا نه؟ هل ترى ان الثوره الاسلاميه في ايران عوده الى ما سبق او تيار سلفي ام لا؟
الثورة
الإسلامية تيار سلفي أم لا؟
امام خمینی و مولا عمر چه فرقی میکنه؟ آره اونا یکی میدونه، یعنی میخوام یه مصداق شخصی هستن.
نظرتي انا شخصية ام نظرت الغرب؟
غربي
جهان غرب بین مولا عمر و امام خمینی
یکسانی میبینه. یعنی اصلا میخواد بگه همینه.
عالم الغربي
كيف ينظر؟
يصابي
لا لا لا
بين
عمر
مختار نه عمر مختار نه مولا عمر طالبان
لا لا
طالبان
لا 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 اولا عفوا الطالبان والقاعده وداعش و12 و و و و كلهم جرثومات ومن صناعه الامبرياليه العالميه.
امبرياليه العالميه حالا سوال من همینجاست که شما پس ایشون دارن میگن که این کار امپریالیسمه. حالا من میخوام بگم آیا یک تفسیری این من نمیخوام بگم غربی ها دخالت ندارن در ایجادش، خواهم بگم آیا در واقع یک تفسیری از اسلام زمین ساز در واقع این تحقق نیست؟ یعنی صرفا امپریالیسمه، یعنی که یک فهمی حالا بگیم قشری نگری، یک فهم سخیفی از اسلام توی جهان اسلام هست که زمین ساز این ظهوره. صرفاً کار امپریالیسم هست یا نیست؟ صرفاً یا اینکه آره
اولا هي التيارات الإسلامية منذ رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله إلى يومنا هذا هناك انحرافات وهذه الانحرافات لم تكن عفوية.
میگن از زمان حیات پیغمبر تا زمان حاضر این انحرافات وجود داشته و تصادفی نبوده هیچ کدوم.
بل كلها صنعت في مصنع معين.
بلکه همشون زائیده یه کارخونه است، زائیده یه منبع اصلیه.
لأن الحرب المباشرة بالدين صعب جدا.
چرا که جنگ مستقیم با دین خیلی سخته.
لازم ان نحارب، یعنی هم يفكرون يجب ان يحاربون الدين من داخل الدين.
و اونا فکر میکنن که باید برای مقابله با جنگ با دین از داخل خود دین شروع کرد.
ففي كل فتره من الزمن يصنعون جيلا يعطوه صبغه معينه اسلاميه وتسميه معينه.
یه و در هر عصری یه نسلی رو پرورش میدن، یه رنگ آب دینی بهشون میدن، یه اسم و مسمی یه ظاهری بهشون میدن.
و فی نفس الوقت هناك مصنع آخر لغسل الدماغ.
یکی و همزمان با اون یه کارخونه دیگه ای برای شستشوی افکار و از ذهن جوانان دارن.
و زرع الافکار التي صنعت في المعمل او في المصنع الاخر.
و اون افکاری رو که در کارخونه دیگرشون ساخته و پرداختند میکارن در ذهن و فکر جوان.
و هذا صراع بین الحق والباطل عبر تاریخ البشریه.
یه جنگ و درگیری بین حقیقت و باطل بوده که در طول زمان وجود داشت.
الى قیام المهدی عجل الله تعالی فرجه.
و تا آخر زمان هم ادامه خواهد داشت.
فالصراع كان قائما وسيبقى وسيكون في المستقبل.
و این جنگ و درگیری بوده خواهد بود.
كل التيارات الإسلامية فهي مصنوعة.
همه جریان های اسلامی همش ساخته و پرداخته است، ساخته و پرداخته دسته.
لأن من خلال تجربتي أنا الشخصية
چرا که از به خاطر تجربیات شخصی خودم
الانسان اذا كان سلفيا
انسان اگه که معتقد به عقاید سلفی باشه
ولم يكن همه الكرسي
و اگه هم غمش و منصب و جایگاه اجتماعیش نباشه
و كان مخلصا لله سبحانه و تعالی 100%
اگه 100% اخلاص داشته باشه و کارش خدایی باشه
سيصل للحقيقة حتما
حقیقتا در نهایت به حقیقت میرسه
ولكن اذا كان هذا الانسان مصنوعا
ولی اینکه اگه که این شخص شخصیتش ساختگی باشه متظاهر باشه منافق باشه
فهناك صانعه عنده رمط يتحكم فيه
اون کسی که این شخصیت رو براش ساخته اون کسی که این افکار رو براش شکل داده اونو کنترل میکنه
فلهذا تجد كل هؤلاء التيارات هؤلاء الاشخاص
یا به همین دلیل همه این جریان ها همه این اشخاص
لا يستعملون العقل
حقیقتا از اون اندیشه نابشون از اون منطقه فطرشون استفاده نمی کنن
تعطاهم اوامر فینفذون
و صرفا اون دستورات که بهشون القا میشه رو اجرا میکن
اقتلوا یقتلون ادبحوا یدبحون
میکشن سر میبرن
بسم الله الرحمن الرحیم من میخواستم ببینم که تو نظر شما این فوندامنتالیسم حالا یا معادلش که میشه من پیدا کردم تو ویکیپدیا بهش میگن اصولیه این چیه اینو شما تو نظرتون چیه تعریفش چیه تعریفتون از این بنیادگرایی چیه
ما هو تعریفكم عن الاصوليه في الدين منظورتون بنیادگرایی در دین یا
نه بنیادگرایی کل اصطلاح
مصطلح الاصوليه في السياسه
ايت اصوليه
منظورتون چه بنیادگرایی
شما میتونید توضیح بدین
بنیادگرایی همون سلفیته یعنی اینکه ما فقط هر چی که دین گفته بدون تفکر بدون هیچ
نه آقا بزنین خودشون بنیادگراییشون چه تفسیر میکنه
اصلا شما بنیادگرایی برای حالیشون بکنید
نه فوندمنتالیسم مشخصه یه سری واضحیه فوندمنتالیسمشون چی میدونه اصلا
الدعوة الوهابية يسمى في الدعوة السلفية وهم يعتقدون بأنهم قد رجعوا إلى ما سلف عندهم من الأحكام والأوامر الإسلامية ما هو نظرتكم قدام أو أمام هذه الفكرة هل تعتقد بأن السلفية في الدين السلفية الوهابية
نه آقای چیز نه نیست اصلا فوندمنتالیسم معنی عربیش چیه؟ ما معنی عربی فوندمنتالیسم معادل عربی
مرادی فوندمنتالیست بالانگلیزی ما عارف بالفرنسی اعرف
نه به عربی عربیشون چیه فوندمنتالیست عربیش
خب همینه دقیقا رو تعریفی که میگن ببینید بنیادگرایی بنیادگرایی یعنی بازگشت به اصل بازگشت به اون مبانی بنیادی
اصطلاح فوندمنتالیست عربی چیه؟ اصطلاحات عربی
نه این یه تعبیر علوم سیاسی
آقا علوم سیاسی
هست هر چیز نیست
نیست نه بازگشت نیست درسته
خب
فلسفی فوندمنتالیست معادل فارسی بنیادگرایی فرانسه چی؟
فکر کنم فوندمنتالیته میشه فکر بکنم
في فرق بين الانجليزي والفرنسي صعب فرق
مشابه
لما في شيء
نعم يجي كفرنسا والانجليزي فرق مشابه نيسا نمدونه 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 تعريفه
شو
بيجي فرنسي
كلمه
يقول لك
يقول
لك
نداره
که
اون فوندمنتالیست معلوم
یعنی ما دنبال این کلام نگردیم که بنیادگرایی اساسشون بپرسیم گزارش چیه میخوام
فوندمنتالیسم که همه جا هست دیگه
اگر اینه که همین
ایشون نه خب نیست آخه میگه ایشون فرقش خیلی خوب حالا تو عربی فوندمنتالیست چیه مشابه معادل عربی فوندمنتالیست چیه سوالیه به تعمق نه بزن این شیعه این نتمی اصلا همش خیال شد
ببریمش
آقا ریستان خیلی ساده است. فاندمنتالیست هم باقی چیه؟ به عربی چی میشه
پرزمون؟
جداست. ایشون چی میدونه؟ این عربیش چیه این؟
همین
جریان های
فلسفه.
آقا این جریان خدای شما چی میگه اصلا میدونه؟
اینجوری بگیم
آقا متوجه نیست. خیلی متوجه
این جریان فوندامنتالیسم بنیادگرایی جریانیه که تبار فکریش به ابن تیمیه و همون امام عبدالبها.
خب همون سلفیه میشه که من میگم شما میگین نه.
چی میدونه ایشون؟
نه خب اینی که میگم ببین تعریفی که از بنیادگرایی میفرمایید شما ببینید همون وهابیا دعوت چیز خودشون چند تا اسم دادن بهش. خب دعوت وهابی که جریان وهابی یا جریان سلفی، چرا؟ چون ادعا کردن که در مثلا 200 سال پیش خیلی شرک مظاهرش زیاد شد تو عربستان، دعوت کردن به اسلام نام. خب ببینید همون بنیادگرایی در کل اصولی هم میشه
فوندمنتالیست متساوی سلفیت.
نه نه
نه
نه ظاهره دینی. نه ظاهره
یعنی پدیده یه جریان دینیه.
و هي تختلف من امريكا الى فرنسا، تختلف
تعريفها مختلف فرنسا
وليس فقط فيها السلفية بل فيها كل كل الديانات حتى البوذية واليهودية وال...
بسم الله الرحمن الرحيم. خير مقدم عرض میکنم. سوالی که هست اینه با تجربه بحث بیداری اسلامی و اون حرکت هایی که در حوزه سلفیگری و بحث داعش و غیره و اینهایی که ما امروز باش روبرو میشیم و اون مطلبی که ایشون اشاره کردن در خلال صحبتشون که ما دفاع میکنیم اونو حمله میکنن، حمله فکری و ما دفاع فقط میکنیم. آیا شخصیت های دیگری هستن که در این زمینه مثل خودشون، مثل مثلا دکتر تیجانی که در قبل تر بوده، حرکت هایی داشته باشن برای روشن کردن اندیشه ناب اسلامی که همون شیعه باشه؟
صديق العزيز يسأل أنكم قد أشرتم في محاضرتكم بأن هذه التيارات السلفية أو الإرهابية قد تهاجمنا ونحن ندافع عن كياننا الإسلامي، فهل هناك طيارات ومحاولات لتبديد هذه الآراء و أيضا لنكون نحن أيضا في موضع الهجوم كما فعله وصنعه ألفه دكتور تيجاني من قبل؟
أولا دكتور تيجاني صديق وإنسان مؤمن، ما في شك
میشکلی نیست که دکتر تیجانی انسان شریفی هستن از دوستان من،
ولكن هو والخط الذي ينتمي اليه لا يختلف كثيرا عن السلفيه.
میگه ولی که خط و جریانی که ایشون متعلق به اون هستن تفاوت چندانی با جریان سلفی نداره.
توجه نفس توجه سلفیه، ما في فرق،
دقیقا همون مسیری رو طی میکنه که سلفیان طی میکنن.
لأن مدرسة أهل البيت تمثل النور،
چرا که مدرسه اهل بیت جلوگر اون نور هدایت.
و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين،
میگه و اشاره میکنه به آیه قرآن که پیامبر برای هدایت جهانیان مبعوث شد.
انا لا يهمني ابا بكر او عمر ظلم او فعل، لا يهمني،
میگه که من به این کاری ندارم که ابو بکر شما مشکار کردن، ظلم کردن، نکردن.
انا يهمني ان اعرف للعالم ما معنى الزهراء،
میگه که من تلاشم اینه که به جهانیان برسونم که زهرا چه شخصیتی بود، حضرت زهرا، حضرت فاطمه زهرا چه شخصیتی
بود. وان اعرف للعالم من هو محمد عليه الصلاه والسلام و انا،
و اینکه بهشون بشناسونم شخصیت حضرت محمد رو.
وأن أعرف العالم من هو الحسن والحسين وعلي وزين العابدين و و و
وبقي أئمة عليهم السلام.
لأن كما قلت في البداية يمكرون ويمكر الله.
همونجوری که اول بحثم گفتم اونا توطئه میکنن هیلگری میکنن و خداوند جواب اون هیلگریشون فریبکارشون میده.
یعنی هذا المعسكر الظالم لأهل البيت،
یکی این گروه و فرقه ای که ظلم کردن به ائمه اهل بیت،
یحارب بكل الطرق، احيانا يحارب بطريقه مباشره،
از همه طرق و شیوه استفاده میکنن برای انتهاجم،
و احيانا بطريقه غير مباشره، یعنی بصوره شیعیه يحارب التشیع،
به صورت مستقیم و غیر مستقیم حمله میکنن، بعضی اوقات حتی در کس و تو لباس شیعه به مبارزه با تشیع میپردازه.
و استغلت بعض الشخصیت الشیعیه عاطفیا كما استغلت الشخصیت السلفیه عاطفیا،
میگه و شخصیت های مبارزه شیعی رو سوء استفاده ازشون میکنن و تحریکشون میکنن و هیجانات و غلیانات و احساسات درونیشون رو سوء استفاده ازش میکنن.
و خیر دلیل هناك تيار شیعیه كبيره في العالم و كل الابواب مفتوحه لها في اوروبا والغرب،
میگه و بهترین دلیل برای سخن من یه جریان درست شیعیه که تمامی درها بر روی اون گشاده است.
و التيارات الاصيله الحقيقيه الشيعيه مسدده كل الابواب في وجهها،
که جریان حقیقی تشیع رو تحت شعاع قرار میده.
اذا اردت ان تحيي ذكر الامام الحسين عاطفيا الكل يصفق لك،
اگه که جریان واقعی عاشورا رو خیلی حماسی و خیلی عاطفی بیان کنی همه دست میزنن، همه خوشحال میشن، همه تاییدت میکنن.
ولكن اذا اردت ان تحيي ذكرى عاشورا فكريا وعقليا لا احد يساعدك،
ولی اگه بخوای که تفکر و اندیشه ناب امام حسین رو بیان کنی عملا هیچ کس کمکت نمیکنه.
وهذا ما جاء به الإمام الخميني قدس سره، جاء ليحيي ذكرى عاشورا عقليا وفكريا،
وإن دقيقا همون چیزی بود که امام خمینی اومد تا نهضت عاشورا رو به صورت عقلانی مطرح کنه، اونو عقلانی بیان.
فلهذا كثير من الذين استبصروا كتبوا كتب كثيرة جدا في هذا المجال،
و به همین دلیل خیلی از آدمایی که مثل من هدایت شدن به این نور مقدس سعی کردن کتاب بنویسن، تألیفاتی داشته باشن در این زمینه.
و صرفت اموال کثیره فی هذا الصدد،
و هزینه های زیادی رو خرج کنن، هزینه کنن.
و انا شخصیا احارب هذه الكتب للاسف،
و من حقیقتا با این کتابایی که به این شکل نوشته میشه و بیان میشه مثلا کتاب های تیجانی که گفتن زیاد موافق نیستم.
لأن القرآن الكريم يقول ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة،
آیه قرآن رو که خلفاء السلف، خلفاء السلف،
لا نحن لا نختلف، لا نحن عقائدي لا نختلف في هذا الموضوع، ولكن في المواجهة أعطك مثلا
بيننا
أجل أجل معذرة. سيد الرئيس يقول بأننا نصب الخلفاء الثلاث في هذا المكان وكذلك نفهم نهضة عاشوراء عقليا.
لا نحن نتوسل بسب هؤلاء، ما في مشكلة. ولكن المشكل أنت عندما تريد أن تكون رجل دعوة ورسالة يجب أن تكون ذكي. وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، ما معنى الحكمة؟
میگه که ولیکن الان تو این چیز مشکل نیست، ولی موقعی که شما به عنوان یک مبلغ میخوای نظریتو برای یک کسایی که آشنایی ندارن باید خیلی هوشمند باشی، هوشیار باشی، خیلی عاقلانه رفتار کنی.
نه 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 خطا کبیر جدا. نه نه
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم که نکته ای که ایشون داشتن نه اینکه در واقع تخطئه بکنن آقای تیجانی یا افراد دیگر، ایشون توی فضای بین المللی و حجمی که وجود داره، ایشون میگه ما بیش از این که به اختلاف شیعه و سنی و در واقع یک سری مسائل تو این قضیه بپردازیم، چه بهتر که ما معارف نام را مطرح بکنیم و همه قاطبه اهل سنت هم میرن به سمت این معارف و لازم نیست که ما در واقع اختلاف و دعوایی که بین شیعه و سنی مطرح بوده ما هم و در واقع ایجاد شده ما دامن بزنیم. و ایشون میگه که ما توی این زمین در واقع طراحی شده بازی نمی‌کنم، توی اون در واقع فضای اصلی و اساسی که در واقع تبیین معارف دینی با حکمت و موعظه حسنه، در واقع با یک صلح و صفا و یک ذهنیت صحیح نسبت برادران و در واقع اهل سنت به این در واقع بله. حالا من سوالم توی این زمینه است که عرض میکنم ایشون اون در واقع حوادثی که توی جهان اسلام رخ داده، حالا مصر، تونس و کشاری در وسط 2011 شروع شده، اینها این حوادث ایشون در واقع برآمده از انقلاب اسلامی میدونن یا در واقع یک توطئه امپریالیسم سیاسی؟ بله اینا گذرا مطرح کردن، یعنی
از تونس شروع شد و به سوریه تا علیه ایران اجماع اینو چی برداشت دارن از این
بهار عربی نتیجه انقلاب اسلامی؟
نه نه اصلا شما از واژه و اصطلاحی استفاده نکنید. حوادثی که در سال 2011 شروع شد و اتفاق افتاد و تو از تونس و کشورهای دیگه ادامه پیدا کرد، آیا این در واقع برآمده از انقلاب اسلامی یا اینکه نه یک حرکتی بر علیه انقلاب اسلامی از طرف کشورهای غربی و امپریالیسم جهانی؟
تريد أن تسألك عن التيارات التي قد حدثت وما وقع بعد سنة 2011 ميلاديا في العالم العربي، هي ناتجة عن الثورة الإسلامية أم معاملة سياسية من قبل الاستفتار العالمي ضد إيران والثورة الإسلامية؟ التيارات التي قد وقعت بداية من تونس إلى سوريا، مصر، ليبيا وبلاد أخرى، هي ناتجة عن الثورة الإسلامية أم معاملة سياسية من قبل الاستكبار الثاني؟
أولا هذه ليست صحوة إسلامية،
إنه بداري إسلامي نمدونان إن جاليانتوش،
وليست ثورة عربية،
انقلاب عربي هم نيست،
ولكن كلمة حق يراد بها باطل،
كلام حقيقي که مرادو
باطل
يادش مش
الهدف الاساسي اللي كان عنده من وراء هذه الحرب هي ايران. خلاص
هدف اصلیشون در پشت همه این ظواهر ایرانه و نابودی ایران.
وخير مثال لما وقعت الاحداث في تونس،
بهترین مثال اینه که موقعی که این حوادث شزایی در تونس به وجود اومد،
قلت للاخوان في المغرب الاصدقاء الذي اثق فيهم كثيرا،
دوستان مورد وثوقم رو بهشون گفتم،
قلت لهم بعد ايام سنرى ما حدث في تونس سيقع في كل الدول الاسلاميه والعربيه،
گفتم اون چه که در تونس به وقوع پیوست در آینده‌ای نه چندان دور در تمام کشورهای اسلامی خواهید دید.
قلت لهم بالحرف الواحد والغرض من هذه الاشياء التي وقعت هي ایران،
و همون موقع پیش بینی کردم که غرض اصلی از این حرکت ها ایران هست.
والكل اعترض علي، كل اخوان،
و همه دوستانم اعتراض کردن، مخالفت کردن حرفی که من زدم.
قال لي ما العلاقه بتونس وايران،
و همشون گفتن آخه چه ربطی بین تونس و ایران وجود داره اینجور شما استنباط میکنید؟
قلت لهم ايها الاخوه الكرام العدو يستعمل العقل ما يستعمل العاطفه مثلنا كمسلمين،
میگه که گفتم دوستای عزیز دشمنمون از عقل، عقلانیت و منطق استفاده میکنه مثل مسلمون از احساس و عاطفه و هیجانات. در
الغرب حارب ایران مباشره 10 سنین،
میگه که ایران 8 سال یا 10 سال مستقیما با ایران وارد جنگ شد،
و حاربها عن طریق الجيران 10 سنین اخرى،
میگه 10 سال بعد هم از طریق همسایه هاش،
و حاربها اقتصادیا 30 سنه تقریبا،
30 سال یک جنگ اقتصادی رو با ایران راه انداخت.
فاراد ان يحاربها شعبيا.
و بعد تلاش کرد که از داخل مردم رو براشوب مردم رو.
في
فكر لحظة لحظة في شيء مهم جدا أنتم في إيران هنا قليل ما يعرف هذه الحقيقة. الحرب الآن موجودة الآن في سوريا ليست حرب ضد بشار ضد بشار والشعب لا.
میگه شاید تعداد کمی در ایران این مسئله رو بدونن، اینکه جنگی که در سوریه در حال انجامه نه بر ضد بشار اسد نه بر ضد مردم سوریه.
فالاعلام يروج بان الحرب في سوريا بين الشيعه والسنه.
رسانه های گروهی، رسانه های جمعی اینجوری تبلیغ میکنن که جنگ در سوریه بین جنگ بین شیعه و سنی.
وحتى ان الان في المغرب الاعلام يروج بان شيعه المغرب ذهبوا لسوريا لمحاربه سنه المغرب في سوريا.
و مشکل رسانه های جمعی در کشور من رو کشم اعلام میکنن که شیعیان مغرب میرن تو سوریه برای کمک کردن و جنگ با سنی‌های سوری.
و خیر دلیل ثانی ما یقع الان في اليمن، كل العرب ضد اليمن ضد الحوثيين لانهم يمثلون الشيعه في اليمن.
دیگه دقیقا همون جریانه که در یمن هم به وقوع پیوسته. کل شیعیان
ارادو ان يدخلوا ایران ضد العرب،
میخوان که به این بهانه ایران رو بکشونن وارد این جنگ کنن و بر ضد عرب.
و هذا ما يروج له عالميا الحرب الان بين الهلالين الهلال الشيعي والهلال السني، هذا هو الموجود الان في العالم.
و در تمام رسانه های جمعی جهانی این مسئله رو مطرح میکنن، مبرزش میکنن که جنگ حاضر جنگ بین شیعه و سنی.
و فعلا الشعوب العربی الاسلامی تحرکت في فتره من الزمان، تحرکت كثيرا جدا مشاعرها ضد ایران.
میگه و حقیقتا هم توی برهه‌ای از زمان موفق شدن که احساسات کشورهای اسلام مردم کشورهای اسلامی رو بر علیه مردم ایران بشورونن.
ولكن الحمد لله ايران كانت ذكيه جدا لم تدخل في اي حرب علنيه.
يكي ولی خوشبختانه ایران با هوشیاری تمام عمل کرد و وارد هیچ جنگ تبلیغاتی نشد.
ففضح الله سبحانه وتعالى هذه المؤامره بوجود السعوديه في اليمن.
میگه که و این توته الحمدلله باشه که از مواجه شد وقتی که کشور عربستان به یمن حمله کرد.
فاطمئنوا بأن لن ترضى كما تقول آية الكريمة لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يعني الغرب لن يرضى ما دام أن إيران خمينية لن يرضى بإيران خمينية، يريد أن تكون إيران بهلوية.
مطمئن باشين که غرب هم از پا نخواهد نشست به ایران خمینی اعتقادی نداره و فقط ایران دوران پهلوی و قبول داره، میخواد به اون دوران برگرد.
فعلا المسؤولین في ایران والخبراء والشباب وكل العقلاء في ایران ان يدركوا هذه الحرب الاتيه مستقبلا.
میگه و باید که همه متخصصان پژوهشگران مسئولین و جوانان ایران مراقب باشن و آماده این جنگی که حالا در آینده ممکنه به وجود بیاد باشن.
فلهذا انا اقول يجب ان نكون حسينيين عقليا لا نكون عاطفيا.
و همین دلیلی که من به شما سفارش میکنم که با منطق حسین آشنا بشین، نه اینکه صرفا دو چهار و اثر احساسات بشین در موجه بود.
آره حالا ببخشید من آقا نه در ادامه بحث عوض میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا متاسفانه دکتر مجدی استفاده نکردم، تقریبا پرسش پاسخ رسیدم، اما از استاد سوالم اینه که اگر اشتباه نکنم چرا مردم لیبی که موردی که مشکلی نداره بپرسیم کشور، یعنی مردم لیبی که اوایل انقلابشون فکر میکنم سفیر آمریکا کشته شد، یعنی از لحاظ این که بگیم دو آتیشه بودن تو بحث انقلاب، از نظر آقای فرید مرمان چرا این کشور متاسفانه الان تو این شرایط به سر میبره.
اصلا بودن فکرن که اینو اصلا چیز صورت چیز نمیدونه.
نه سوالش
مهمه، ادامه داره ببخشید.
ایشون که اینا رو بیدارستم نمیدونه
سوال ایشون
یه همش تو ترس.
خب بله میخواستیم از منظر یه پژوهشگر خارجی بشن
سفارت اسرائیل رو تصفیه کرد.
میگه ایشون میگه سفیر نمیدونه آمریکا رو کشتن.
یعنی مصر دوران انقلاب نکته
دون چیه
اون شما؟ یکی اینکه جواب ایشون رو میخواستم بدونم و چرا خب امام موسی صدری که توی لیبی روبوده شدن و اون همه تأثیر گذار بودن توی خاورمیانه تو بحث اسرائیل و کلن کشورهای اسلامی و حتی سران کشورهای عربی مثل عربستان، مصر، سوریه، اما متاسفانه با وجود اینکه حالا هرچند تو ایران مقفول مونده، اما چرا خود لبنان با اینکه تجاوز علیه امنیت ملی لبنان شناخته شد پیگیری نمیشه به اون صورت؟ دولت لیبی همکاری نمیکنه به اون اندازه بعد از سقوط قذافی و حالا این آخرین
مطلب شد. خیلی که چرا سفیر آمریکا رو کشتن در لیبی؟
البته چرا سفیر آمریکا رو کشتن، اما پایان فعلا سرانجام انقلاب به لیبی به اینجا کشیده شده، یعنی مردمی که اونقدر آتشی بودن دو آتشی بودن. بند
الطرف ان الثوره الواقع في ليبيا ضد ضد الولايات المتحدة، بما أن الناس في بداية الثورة قد قتلوا صفير السفارة الأمريكية، ولكن مع الأسف نرى أن هذه الصورة لم تصل إلى نتيجة المتوقعة.
وفي ليبيا لا توجد لا ثورة ولا شيء، في فوضى فقط.
یه که در لیبی نه انقلابی هست نه قیامی، صرفا یه شورش آشوبی شده
و اکید ای مکان فی فوضا حتی صانع هادی الفوضا ممکن یادی التمن ما مشکل.
میگه که به هر جایی که آشوب به پا بشه ممکنه یه سری بهایی پرداخته بشه، یه سری قتل و کشتار به وجود بیاد.
و امریکا هي شيطان اكبر، والشيطان معروف دائما يقدم القربان.
و امریکا هم میگه که ما معتقدیم شیطان بزرگه و شیطان هم همیشه قربانی میده، قربانی میگیره.
ممکن یقتل عشرات من الجنود بيده وينسبها لطرف اخر، ما مشکل عندهم.
ممکنه ده ها هزار نفر رو بکشه و این کشتار رو به کس دیگه نسبت بده.
يقتل القتيل ويذهب في جنازته،
میکشه طرف و در جنازه تشت جنازه شرکت
نه، مثل دموع معاوی علی الحسن علیه السلام اصله السم فبک علیه،
دقیقا مثل اون عشق معاویه پس از قتل و دادن سم به امام حسن.
ای حرب فی العالم، ای مشکل، ای طرقتی سلاح فی العالم الا من ورائها الشیطان اکبر.
میگه که هر حرکت تروریستی، هر گلوله‌ای که در جهان شلیک میشه دست آمریکا پس پرده است.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله. من دارم آقای دکتر روی بحث خاطرات مستر همفر کار میکنم، یه مقاله یه با آقای دکتر رجبی دوانی شروع کردیم. خب نظرات در خصوص این کتاب خیلی به اصطلاح مبهمه، خیلی ها رد کردن، خیلی ها میگن همینطور. میخواستم نظره ایشونو بپرسم. تو بحث جریان محمد ابن عبدالوهاب، حالا خیلی یا کتاب های لورنس عربستان یا آرمینیوس وانبری یا لیدی شیل اینا تمومش توی مبناست.
حالا هنفر به خصوص میشناسه ایشون؟
ازشون بپرسه این پیدایش وهابی است و ایشون به چه صورتی اصلا میدونن رد پایه
سوال دوسته شد مستر همفر میشنسه؟
فعرف شخصیت مستر همفر مؤلف کتاب ذكريات مستر هنفر الجاسوس البريطاني الذي يقال أنه قد كشف شخصية محمد بن عبد الوهاب.
نعم
تعرفه؟
نعم قرأنا
كتابش خونده مش نسامه. سوال سواله
چقدر قبول دارن تو بحث پیدایش وهابیت که حالا انتساب میدن به اون شیطنت های مستر هنفر که اومد شناسایی کرد محمد ابن عبدالوهاب را، اینا چی میدونن واقعا هست نیست یا کتاب های دیگه که در این زمینه نوشته شد رد پای همون بحث انگلیسی ها را، اینا یه توضیحی بدن من.
ما هو موقفكم ورأيكم حول بداية الدعوة الوهابية و كشف شخصية محمد بن عبد الوهاب، هل كان معامر به؟
توقيت المغرب
توقيت المغرب بوقته ما راجز. هناك نظرية تقول أن هناك جاسوس بريطاني المسمى بمستر هنفر هو قد كشف محمد بن عبد الوهاب واستثمر في شخصيته ومهد الطريق له لتشكيل أو تعريف هذه الحركة، هل تعتقد أن هذا صحيح أم لا؟
نعم صحيح.
شغل تأثير بزار
هو عفوا صناعة محمد عبد الوهاب أو أي شخصية أخرى ليس مهم بالضبط أن يكون الشخص، لكن المهم هو أن العدو يشغل في 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 كل فترة من الزمن نجد هناك شخصية معينة تبرز وتدعي أنها مجددة للإسلام، والصانع كما قلت في البداية وصانع واحد هي الإمبريالية العالمية، هو العدو الذي يمثل خط بني أمية في البداية وخط الصهيونية العالمية الحادثة الآن.
دقيقا دشمن أصلي همون إمبرياليسم جهانية كإدامه دهنده همون جریان و تفكر أموي در تاريخ صدر إسلامه، و شخصیت حالا محمد ابن عبدالوهاب هم دقیقاً یکی از شخصیت‌های ساخته و پرداخته این امپریالیسم هست و این هم تکرار تاریخ میدونن، همونجور که نشستن به قول معروف برای از بین بردن شیعه و اسلام شخصیت هایی رو هر چندگاهی ساخته و پرداخته میکنند و معرفی میکنند، محمد ابن عبدالوهاب مستر هنفر و شخصیت این دست یه سری از افرادی هستن که دقیقا متناسب با همون تفکر
نفس المصنع اللي صنع عبدالوهاب صنع بن لادن و الزرقاوي و و و نفس المصنع
همون
نه
واقعا هیچ کسی بوده ایشون چه نظری داره؟
قرأت
کتاب ذکریات مستر
هنفر
ايوه البعض يعتقدون بان هذا الكتاب هذا مؤلف و خلاف للواقع، ولكن البعض الاخر يعتقدون بان هذه حقائق قد نشرها مستر هنفر مثلا في اواخر عمره. ما هو وجهه
نظرك؟ كما الان نجد بعض الجواسيس عند نهايه عملهم يبيحون ببعض الاسرار.
یکی همونجور که خیلی از حالا دیدیم نمونش و خیلی از جاسوسا در اواخر عمرشون یا حالا در پایان کارشون یه سری از اسراری رو که در زمان اشتغالشون در زمان حالا جاسوسیشون انجام میدادن و نشر میدن بیان میکنن.
لأن هؤلاء لا يعيشون القيم،
چرا که اینا متناسب و مقتضا بر ارزش خاص زندگی نمیکنن.
و حينما يريدون ان يغادرون هذا العالم
و موقعی که میخوان مواجه بشن با این جهان
یوبخهم ضميرهم فيحاولون ان يعبروا عن اخطائهم التي ارتكبوها من خلال البوح ببعض الاسرار.
در پایان کار گویی دچار نوعی عذاب وجدان میشن و با توبیخ درونی مواجه میشن، میخوان یه جوری این آرامش رو به خودشون برگردونن، برای همین سعی میکنن اون کارای اشتباهی رو که کردن بیان.
یعنی هدا تصوری انا شخصی
به اینم فکر کنن که ایشون حقیقته و
آقاشون سوال بود شما
بسم الله الرحمن الرحیم. به نظر ایشون چجوری که میشه تفکر شیعه گسترش داد تو جهان اسلام، حالا خصوصا
چجوری که تو عربی نده؟
خب این شما باید ترجمه شه.
الاخ يسأل ان كيف يمكننا ان نوثق نطاق المدرسة اهل البيت في العالم الاسلامي او العالم باكمله، كيف نستطيع ان نوثق هذا النطاق، كيف نستطيع ان ننشر القيم الاصيلة.
النشر تورة البيت عليه الصلاة والسلام يتجسد في كثير من الطرق.
يكي انتشار ارزش های والای اهل بیت علیهم السلام از طریق از طرق مختلفی میشه انجام بده.
فقط يجب ان يكون هدفنا واحد.
فقط کافیه که هدف ها برای خودمون ترسیم کنیم، هدفمون یکی باشه.
هو احیاء معالم اهل البيت.
و اون زنده نگه داشتن و پاس داشته شعائر اهل بیت علیهم السلام.
بالطريقه التي امر بها اهل البيت.
دقیقاً به همون شی به روشی که اهل بیت علیهم السلام دستور دادن.
نه به طریقه التي نريدها نحن.
نه به اون طریق و شیوه‌ای که خودمون میخوایم.
و يجب ان يكون في هذا العمل عقلانيين 100% لا نكون عاطفيين.
و دقیقاً در این راه چیزی که مهمه اینه که 100% بر اساس منطق و عقلانیت عمل کنیم نه بر اساس احساس.
العمل الرسالي والدعوي لا يؤمن بالعاطفه بل بالعقل.
در حرکت های تبلیغی به هیچ وجه عاطفه پذیر نیست، احساس پذیر نیست، باید با عقلانیت محض پیش رفت، باید با صلاح ذهن.
و بما اننا نحن نعيش الصحوه الاعلاميه العالميه الان العولمه والحداثه،
با توجه به اینکه الان ما در دورانی هستیم که دهکده جهانی ملقب شده و سیطره رسانه های جمعی جهانی بر افکار عمومی هست،
اقرب طریقه و اسهل طریقه لایصال افکار الى کل العالم هی الافلام.
راحت ترین و نزدیک ترین راه برای رسوندن اون پیام و رسالت دینیمون از طریق همین رسانه هاست، از طریق ساخت فیلم های مختلف.
اعطيكم مثل صغير جدا، مثلا مسلسل المختار الثقافي.
يعني مثال كوچيچيش همون سريال مختار نامه است.
يعني اثر كثيرا 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 جدا في صفوف الشباب العربي صفه عامه.
يعني به صورت عام واقعا تاثیرش گرفی در ذهنیت و افکار و صف بندی جوانای عالم اسلامی داشت.
لانه جسد خلق و قيم و مبادئ اهل البيت في آن واحد.
میگه چرا که در آن واحد جلوگاه و جلوگر ارزش ها، اعتقادات، سلوک و اندیشه های اهل بیت علیهم السلام بود.
كل الناس تعاطفوا مع المختار.
همه مردم به قول معروف ارتباط مثبت
لانه كان يجسد المنتقم للحقيقة.
چرا که شخصیت یک منتقم حقیقی رو به تصویر کشته.
و خیر دلیل انا ولدی علی الان لمعی لف عمرو 10 سنوات.
و دلیل دیگه این که الان بچه کوچک من که تنها 10 سالشه.
عندما يتفرج كل افلام الامریکیه.
موقعی که میشینه تماشا میکنه فیلم های آمریکایی رو.
يقول لا اجد شخصيه مثل المختار.
يدي شخصيتي بين حالا قهرمان های سوپر استار های آمریکایی رو مثل مختار نمیبینه.
حتی المجنه در ایران قال لي هل ممكن ارى المختار.
اون موقعی هم که اومدیم ایران از من پرسید میتونم من مختار رو ببینم.
فعلا السینما الایرانیه رائعه 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 قمه الروعه صراحه.
جوری دارن آبروداری میکنن، میگن که سینمای ایران در اوج شکوفایی و ازدهار. حالا یه جوری آبروداری
وانا قرأت في كثير من الصحف العربية تحذر الشباب والمفكرين من السينما الإيرانية.
یه در بسیاری از روزنامه های عربی خوندم که جوانشون رو برحذر میکنن از اینکه تماشا کنن فیلم های ایرانی و سینما های ایران رو دنبال کن. تو من خودمون رو کشت.
کن طلع احد المقالات تقریبا في 2005
اجل معذرت،
طلع مقال في احد الصحف المغربية في سنة 2005
در سال 2005 یه مقاله‌ای منتشر شد در روزنامه‌های مغرب.
فقال هذا الكاتب بأن الشيعة لهم في تلك اللحظة حسب إحصاءاته الشخصية 64 قناة شيعية.
میگه که بر اساس احصا و آماری که اون نویسنده یه مقاله انجام داده بود، میگفت که 64 تا کانال یا شبکه ماهواره شیعی وجود داره.
وحسب رأيه قال يجب علينا أن يكون عندنا نحن كسنة أضعاف من هذه القنوات.
اون نویسند ظاهرا سنی بوده و اون زمان گفته که حالا ما متناسب با اینکه اهل سنت هستیم باید خیلی بیش از دو برابر این تعداد شبکه های حالا ماهواره یا شبکه های تلویزیون داشته.
فطلع مقال آخر في جريدة أخرى عن فكرية.
و در جواب این ظاهرا توی روزنامه دیگه مقاله دیگه نوشته شد.
فقال الخطر ليس في القنوات الشيعيه بل الخطر في السينما الايرانيه.
و اونجا هشدار داد که این خطر بزرگ در کانال ها و شبکه های تلویزیون شیعی نیست، بلکه خطر اصلی نهفته در سینمای ایران.
و قال خبراء هوليود اعترفوا بخبره وقوه السينما الايرانيه.
و کارشناس و متخصصین اذعان کردن به توانمندی سینمای ایران.
و فعلا هم بعد بعد ما رأوه من بعض الافلام الدینی الاسلامی فی ایران.
میگه که و اون نمونه هایی که از سینمای تاریخ اسلامی در ایران دیدیم.
السعودیه انفقت ملايير الدولارات على انشاء فیلم اسمه عمر بن الخطاب في المغرب.
دقیقاً میگه که عربستان سعودی برای حال مقابله با این میلیاردها دلار هزینه کرد تا فیلم عمر بن خطاب رو در مغرب به تصویر بکشه.
و طلع على الفضائيات رمضان هذه السنه.
رمضان سنه الماضي میگه و امسال و پارسال این فیلم در همه شبکه های سنی ماهواره ای به معرض نمایش قرار داده شد.
فعلا كان جيد ولكن ليس بمستوى سینما ایرانی.
میگه که خوبه کار اونام ولی به پا و حد و اندازه سینمای ایران نمیرسه.
لأن السينما الإيرانية حينما تنظر إليها كأنك تعيش الواقع 100% لا في الملابس ولا في كل شيء.
يالون بر اساس اون تو فیلمایی که از طرف سینمای ایران ساخته میشه، موقعی که انسان تماشا میکنه همه اون ظاهر و دیالوگا و همه چی دقیقاً جوریه که آدم حس میکنه تو اون زمان زندگی میکنه.
و انا اتصور بان هذا سلاح قوي لدى الايرانيين ان شاء الله في نشر صوره اهل البيت.
میگه من خوشحالم که این یه سلاح خیلی قوی و برنده و کاربردی در دست مردم ایرانه برای نشر افکار و ارزش های اسلامی و ائمه اهل.
دوست دارم
بسم الله الرحمن الرحیم. ایشون تو سخنرانیشون فرمودن که انقلاب های صورت گرفته بیداری اسلامی نیست. من یه اشکال دارم اینجا هست که این انقلاب ها ما توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران تایید شد، یک. دو، حتی مثلا تو سخنرانی های نماز جمعه شون که شاید سالیانه یکی دو بار میاد، نزدیک 45 دقیقه برای جوانان اونا صحبت کردن. چطور شما اینو توجیه میکنید؟
خودم رهبری ما که خودشون نشنیده که حالا بخوام بگیم فکر می‌کنم بخوام بگیم شما ضد رهبری.
نه نه کار به ضد رهبری نمی‌کنه. اون قطب جهان
جمع برایشون که حجت باید ما خودمون جمع بزنیم برای اینکه رهبر ما اینو گفته مثلا بخوایم از مسئولیت اونجا استفاده کنیم برای خودمون. طوری نیست. ولی شما که از نظر من انقلاب اسلامی نیستش که توته.
بعدش حتی هر انقلابی هم که باشه بر مبنای تفکریه. موقعی اصلا بابا طرف مقابلم بخواد
انقلاب بزنه هم پیلیست درست که انجلو نمو نظرش
خب خودشون دارن کشته میدن اصلا عقلانی نیست بیام یه سیستمی رو بچینن که خودشون در مقابلش کشته بدن برای چی این کارو بکنن
گفتهشون خود توتهی که میکشند و تشتنه میکنه
خودشون در مقابلش ضرر بدن
ضرر نه بدن
حتما یه من فرقه
آقای اسیست اومده
حد اولش این بود که یک سال تمام منافعشون تو اون کشور رو به خطر افتاد.
شما
سوال رهبران
نمیشه.
میتونم فکر کنم اگه بگیم توی آبی داره
اسلام میدونیم چطورش ما میدونیم. نه مصر رو شما میدونید.
مصر
رو مثال بزنم خوبه. آره مصر مثال خوبیه. هم ضد آمریکایی بود هم ضد اسرائیلی بود سفارت اسرائیلی شد بعدم مرسی با رأی مردم بود ولی بعد به شکل عجیب غریبی بود به نظر میرسه با کودتا یه جنرال اومد حالا در حالی یه جنرال اومده یه دولت برمده از رأی مردم ساقط شد این چجوری میشه اینو جمع کرد با اون صحبتیشون که میگه این چیزه اینو
خود آمریکا رسمن ما میگیم
بیدار اسلام
نه برای عربی هم نمیدونه میگه توتر حالا میگم اصطلاح من
بیدار اسلام اصلا نمیدونه
حالا جریان مصر من بپرسم البعض الاخوه یعتقدون بما ان قد جلت في مصر هو من اثار السهو الاسلامي كما سميتها بتقبيل عربي ولكن أظن أن هناك خلال عوام وبعد رئاسة مرسي قد انحرفت هذا التيار لماذا؟ كيف تكون توجيهك في هذا المجال؟ هناك انتفاضة أو نحظة في مصر
مثلا اسرائیل تحت فشار قرار گرفته بود کلن یه شرایطی وجود داشت که به نظر میرسید اسرائیل و آمریکا در اون موافقین حرکت مردم نصف نیستن چون همپیمانشون مبارک ساقط شد و انتخابات بر اولین بار توی مصر
و ان مبارک کان حلیفا لامریکا و اسرائیل قد صوت عن العاش وفي بداية الأمر يبدو أن هذه الحركة حركة إسلامية ثورة إسلامية ناتجة عن الصحوة الإسلامية ولكن أنت تعتقد بأن ما قد جرى في مصر أيضا معاملة سياسية من قبل الإمبريالية
أولا معنى الصحوة الإسلامية الصحوة الإسلامية هي بمعنى وعي مفكرين وعلماء مسلمين صح ولا لا؟ هل ما جرى الآن في العالم الإسلامي يجسد هذا؟ لا ما موجود
من يبيدار يهوشار يا علماء زي نفوذ ممالك إسلامية و در ثانی باید ببینیم که آیا واقعا این چیزی که در حقیقت اتفاق افتاد و به نتیجه رسید در کشورهای اسلامی حقیقتا با تعریف بیداری اسلامی میخونه هماهنگی داره یا
هو الشعب العربيه كانت تعيش الديكتاتوريه من قبل الحكام
کشورهای عربی اکثرا زیر سلطه و نفوذ حکومت‌های دیکتاتوری بودن که دست نشانده استبداد و استکبار جهان بودن
و الامپریالی استغلت هذه هذا الضغط الحكمي على الشعب فدفعت بالشعوب نحو الانقلاب والثورة
میگه و امپریالیسم جهانی سوء استفاده کرد از این حالت و مردم رو به شورش واداشت در این کشورها بر علیه
لكن كما قلت في البدايه الغرض هو سوريا من اجل ضرب ايران هذا هو الغرض
در نهایت هم غرض اصلی سوریه بوده برای اینکه در نهایت به ایران برسه
و في كل دوله نجد مثلا في تونس هناك النهضه النهضه كانت قويه جدا
لذا کشوری قیامی انتفاضه‌ای به وجود اومد در تونس همینجوری
و في ليبيا لا توجد هناك حركه اسلاميه في تونس في عفوا في ليبيا
ولیکن در لیبی جنبش اسلامی ما نمیبینیم
و في مصر موجود الاخوان المسلمين اقوياء جدا
میگه که در مصر هم جریان یا جنبش اخوان المسلمین خب خیلی قویان خیلی
ولكن في بداية الأمر في مصر الذي نزل إلى الشارع شباب لم يكن ولو واحد من الإخوان المسلمين
اما اون جوانایی که ریختن تو خیابونا هیچ کدوم حتی یه نفرشون از اخوان المسلمین نبوده
الذين سقطوا وماتوا في بداية الأمر كلهم من عامة الناس
اون کسایی که اول جریان اون قیامای اولیه کشته شدن به شهادت رسیدن
و بعدین الاخوان المسلمین استغلوا هذا الظرف في انتخابات فازوا بال
ولیکن بعد اخوان المسلمین اومدن از این شرایط سوء استفاده کردن به نفع خودشون بازی و تغییر دادن و وارد اون معرکه شدن
اما یا امریکا تريد ان تعطينا صوره بان ما وقع الان هي صحوه اسلاميه من اجل ضرب ایران
امریکا میخواد این تفکر رو الغا کنه که اون چیزی که در حالا این کشور اتفاق افتاده بیداری اسلامیه برای اینکه در نهایت ایران رو بکوبه
كانوا يريدون صناعه حكم مثل حكم اردوغان في كل الدول العربيه
میگن در همه کشورهای اسلامی میخوان یه حکومتی مثل حکومت اردوغان
اسلام امریکی و رومانسی
به اسلام امریکی و رومانتیک
ولكن الشباب اصلا هم ضد هذه الفكره فثاروا على هذه الاشياء التي ارادتها امريكا
ولكن
لان الشباب هم اصلا لا يريدون حكم الاخوان ان يكون في كل الدول الاسلاميه
ميگه جوانای مسلمان هیچ کدوم این نوع حکومت رو نمیخوان این نوع سلطه رو آره اخوان مسلمان
وفي نفس الوقت هناك شيء ما مهم جدا في ما وقع في العالم العربي امريكا ارادت ان تضرب بحجر واحد عصفورين
میگه که و یه حقیقت دیگه که هست این که آمریکا میخواد با یک سنگ دو نشون بزنه با یک تیر دو نشون بزنه
الهدف الاول العصفور الاول ارادت ان تشن حربا عالمیه ضد ایران من خلال مواقع
میگه از در ضمن این جریانات اتفاقی که میفته میخواد یه جنگ جهانی بر علیه ایران
ثانیا ارادت ان تصل كل التيارات الاسلاميه الى سده الحكم
و هدف دومش اینه که تمام این جریانات سیاسی و این کسایی که سواره بر این امواج انتفاضه ها هستن رو به حکومت برسنه سری حکومت های دست نشانده به وجود
لکی تنکشف هذه التیارات الاسلامی حینما تحکم امام الشعوب
برای اینکه موقعی که به حکومت میرسن این حکومت ها و این افرادی که به ظاهر داعیه اسلام رو دارن برای مردم اون ماهیت واقعیشون کشف بشه
لیکون البدیل هی الرأسمالی الجدیده
و اون حکومت های جدید یه سرمایه جدیدی باشه برای استعمار و استکبار بیشتر
و فعلا هذا ما حصل
دقیقا اون چیزیه که تو جهان واقع اتفاق افتاد.
احساس غرور میکنم توی این قضیه هسته مذاکرات هسته که ایران یک طرف میزه و شش تا قدرت جهان این طرف. آیا مسلمان احساس غرور از این صحنه میکنه؟
هل المرء شخصيا كمسلم يفتخر ويزكو بأن الإيران في المذاكرات النووية قد جلس أمام القوى الإملاقة في العالم أمام الولايات المتحدة وسائر القوى العالمية هل تشعر بفخر وازدهار؟
كل المسلمين أكيد كل المسلمين العرب يفتخرون
دقيقا همه مردم همه مسلمون افتخار مكنن بين قضية
ويحسون بأن هذا انتصار ليس انتصار إيران في حسب الانتصار كل الأمة الإسلامية
وينو يبيروزي و یه رهاوردی برای جهان اسلام دونم نه تنها ایران
هو عقائديا هو عقائديا يخالف إيران ما في شك، ولكن ظاهريا وسياسيا يحالف إيران.
میگه که حالا درسته که اونا از لحاظ عقاید با ایران مخالفن، ولی همین که ظاهر سیاستشون با ایران هم پیمان بشه یه پیروزی که به دست اومد. به معنی هم قد قلتم بأن التيارات الربيع العربي ومعامرة سياسية من قبل الإمبريالية العالمية، وبما أن في زمن راح قد وافق الولايات المتحدة مع إيران وتحالف مع إيران، فهل هناك هل نستطيع أن نستنتج من هذا القضية عدم نجاح الولايات المتحدة والإمبريالية الغربية في مواجهة إيران؟
لا، ليس هذا. الغرب طبعا تحل له مصالح كبرى ومصالح صغرى.
نه، این حالا ظاهرنش میگن که یه سطحی نگریه، یه سری مصالح عمده دارن، منافع عمده دارن، یه سری منافع جزئی.
ثانیا فی مصالح امه و مصالح شخصیه،
و دقیقا بازم اون مصالح و منافعشون شخصی فردی و چیزی میشه، دولتی میشه و جهان.
الشركات العالمية ترى بأن خسارة الملايين من الدولارات في عدم تعاملها مع إيران.
شرکت های بزرگ صنعتی جهان و غرب دیدن که به خاطر عدم تعامل و حالا آمد و شد تجاری با ایران میلیون ها دلار خسارت سالانه دارن پرداخت کنن.
ثانیا اوباما سيرحل وسيذهب الى حال سبيله ويريد ان يكتب شيئا ما في تاريخ الولايات المتحده.
میگه که چند سال دیگه اوباما دوره ریاستش تموم میشه و میخواد بره و بعد میخواد برای خودش یه جایی یادداشت کنه بنویسه که حالا چه کاری چه خدماتی موقع ریاستش انجام داد.
اراد ان يدخل جينيس من بابها الواسع.
دقیقا میخواد که یه اسم بزرگی حالا یه حرکتی انجام بده.
ایران خامنه‌ای
هل هناك وجه افتراق بين الإيران الخميني
ولا بل هناك تتمة
بما أن الأخ العزيز يقول بأن الإمبريالية العالمية تريد أن تحجم إيران عبر التيارات الإرهابية والأجل أن تثير الأمة العربية ضد إيران من خلال التيارات الدينية والانتفاضات، وحاليا لم ولكن في الأمة العربية الناس يفتخرون بما وصل إليه في الرصيد السياسي في قضية النوبية، فهل هناك فهل هذا بمعنى أن بمعنى أن الغرب قد هزم ولم يصل إلى النتيجة المطلوبة؟
الغرب لم يهزم بعد، بل الغرب يمكر.
مجهان وش جالس نقول ده بعد كده؟ فانسحاب حالة توتيبه.
فانسحاب. عفوا أكمل هذه الفكرة فقط.
أرجل.
أكمل. هو انسحابه الآن لا يعني أنه انهزم. فعلا ويبدو أنه انهزم، ولكن رجع للوراء.
يعقب نشيل.
لكي يهزم مرة ثانية.
نشان سبارة حملة بعد.
و ایران استغلت هذه الرجوع
على الوراء استفاده میکنه بهره رفیو میبره
و ایران تعرف جیدا بان هناك حرب قادمه ان شاء الله ما في شك
و ما میدونیم که مسلما دوباره از یه جای دیگه از یه منفذه دیگه به یه شکل تا چیز دیگه دوباره هم خواهم
چه
ما هو دور المرشد الاعلى سید خامنه ای في العالم العربي اليوم وما هو موقف شبان العرب أمام المرشد العرب
بالنسبة للنظرة عموم الشباب الآن في العالم العربي تجاه السيد القائد الخامنئي تختلف كثيرا عن نظرة السيد الخميني
بشه به نظر بسیاری از جوانای کشور اسلامی اون دیدگاه های آقای خامنه ای متفاوته با دیدگاه حضرت امام
في عهد امام الخميني كان ينظرون اليه كشخص يعني حاكم ملك رئيس كل شيء
در زمان حضور و حیات امام خمینی ایشون رو مثل یک رهبر فرمان روای پادشاه یه حاکم میدونستن
اما الان ينظرون الى السيد القائل الخامنه حفظه الله كرجل دين فقط
ولی الان به عنوان یک روحانی به یک به عنوان یک حالا عالم دینی صرف نگاه میکنه
یعنی هری وجهه نظر عامه الناس ليس وجهه نظر خاصه الناس
این نظر عامه جوانان و مردم نظر خواص و متخصصین و کارشناسان خوب غیر از این
وهذه في الحقيقه نظره جيده جدا يجب ان يكون خامنئي عالم دين فقط بالنسبه لعامه الناس
و این یک و عامه مردم هم همینو قبول دارن اینو بهتر میپسندن که آقای حضرت خامنه ای فقط یه عالم دینی باشن
چرا؟
و
کیف رأیت هذا المعهد او هذا البيت المتحف والأعزاء الأصدقاء في هذا البيت ما هي الرأي ما هو رأيك في هذا المبنى معهد معهد السهوة الإسلامية شما نگفتیم تعریف کنیم گفتیم چه نظر عام جوونا رو بگین این بنده خدا محکوم
المکان رائع جدا
خیلی عالیه مکان
خیلی و يجسد قيم الثورة الإنسانية الحقيقة هنا في إيران
میگه حقیقتا جلوه‌گر اون جلوه‌گر
و يجسد عمق عمق الإيرانيين بالحفاظ على أصالتهم
و عمق بزرگ داشته ایرانیان برای پاس داشته ارزش هاشون رو نشون میده
و هذا سيكون دائما في الجيل القادم ان شاء الله تعالى
ان شاء الله این ارثیه که ان شاء الله میراثیه که ان شاء الله به نسل های آینده خواهد رسید
لان الجيل بتاريخ قوي سيكون قوي
و نسلی که زاییده تاریخ محکم و مستحکمی باشن حتما قوی و
والجیل بدون تاریخ قوی سیکون ضعیف مهما کن
این محاضرین که مراکش بکشون
مال آفریقا شو ببذاریم سید رئیس یقول باننا نقترح علیکم ان نفتح فرعا من هذا المرکز في مراکش
نحن على الرحب والسعادة ما مشكلة ولكن الأرضية هناك لا تسمح بذلك
دوست داریم میگه که دوست جانا میگه خیلی دوست دارم ولی خب شرایط نمیشه شرایط اجازه نمیده
همه چیز کلن تقصیر امپریالیسم یه سوالی که من داشتم اگه میشه ترجمه بکنید اینه که حالا توی اولا میخواستم بدونم ایشون در تحصیل دانشگاهش چی خونده یا اینکه پژوهشگر عامه بعدم اینکه از متفکرای ایرانی کیو میشناسه حالا طوری نیست باشه مثلا آقای مطهری اونم شبیه اون آقای طباطبایی چی میشه؟
کیو میشه اس نیارم شوربه کیو میشه صح
هم متفکر ایرانی کتاب اونجا ترجمه میشه چه خبر
من المفکرین الایرانیین
نعم عارف كثيرا
نعم اس بیارید اونایی که خیلی کتابشون میخونن
انت تكلمت عن واحد من عمالقه المفکرین آیت الله مطهر
شما یکی از بزرگان متفکرین و پژوهشگران اسلامی به اسپورتین آقای مطهری
یعنی فقط آقای مطهری میخونن کسی دیگر رو میشناسن
از او غیر سید
نه موجود کثیر نه اذکر کثیر لیکن کثیر من الشخصیات الایرانی موجوده دستغیت لا لا طبطائف العلوم والاصول الدینی نتكلم عن الامور الفکریه شريعتي وإن كان وإن كان بعض الإيرانيين لا يحبونه ولكن هو فعلا إنسان فيلسوف رائع جدا
شريعتي وإن شريعتي ممكن بعض الإيرانيين لا يستطيعون أن يشبهون ولكن هو فعلا إنسان فيلسوف رائع جدا
فكر شريعة
كتابه همه بعربي موجود ترجمه شده
كل كتب على شريعتي مترجمة للعربية.
ونظر شخصي خود شما چی راجع
به وهي ممنوع وهي ممنوعة كليا في المغرب. كتب شريعتي ممنوعة بالمغرب.
كتبش چیز ممنوعه چاپ و نشر کتاب شریعتی تو مغرب. چاپ و نشرش ممنوعه.
أول كتاب قرأته للسيد دكتور علي شريعتي النباهة والاستحمار.
استهمار رو من دیدم به کار بردیشون فهمیدم هم موقع شما
کتاب های محمد خود الان
ترشیم
نه محمد
هل هناك کتب سید محمد
نه سید محمد
محمد خود موجوده فی مراکز
قطب
محمد برادر سید
خود ایجار
بله چطوریه؟
هذه الكتب منشوره وموزع في أنشاء
محمد قطب
محمد
لا كثيرة جدا
وهابي
لا هو من إخوة المسلمين وليس وهابي
إخوة المسلمين
خد السيد قطب
شهيد حتى السيد قطب نعم
موجود
موجودين نعم
كتب السيد قطب موجودة في المكتبة
موجودة الكتب السيد قطب هي كتب أساسية للحركة الإخوان المسلمين
که اون مبنای حرکت جنبش اخوان اسلامی
کتاب انقلاب اسلامی چیه؟ کتاب سید قطب انقلاب اسلامی
ما هو الفارق بین نظریه سید قطب و ثوره الاسلامیه؟
یه فرق کبیر جدا لان الثوره الاسلامیه نابعه من تراث اهل البيت
فرق اساسیش اینه که انقلاب اسلامی برگرفته از زائده تفکرات اهل بیت
اي ثوره و اي فكر بعيد عن اهل البيت كيف ما كان لن يكون طعمه لذيذا جدا
احسن يكي هر انقلابي كه دور باشه از اون آبش خوره سرچشمه اهل بيت عليهم السلام طعم لذت بخشه و مذاق خوبه
مثل مثلا عندنا تفاحتين واحده حلوه جدا واحده شويه وان كانوا يعني متشابهين
يكي مثلا دو تا سيبه يكيش از ظاهرش فكر هم باشه ولی يكيش ممكنه توش باشه يكيش لذيذ باشه
و این کتاب هم بهشون احتمال داره طرف خانمش به زبان عربی و انگلیسی و فارسی
شما
آقای مرتضوی بدیم آقای شد آقای مرتضوی نویسند داشت
از سید مرتضوی هو معلف هذا الكتاب حول الصحوة الإسلامية في أصفهان هذا الكتاب مترجم بثلاث لغات العربية والإنجليزية والأصل الكتاب الفارسية حضرة الرئيس يقدمكم هذا الكتاب
شكرا لكم
اللهم صل على محمد.